شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 9 صبح تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بنابراین تا یه هفته بازپخشی نخواهد داشت، اما در روزهای شنبه و یک شنبه بهترین که شما موجب شدید رو مجدداً ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر ملکوی عزیز.
سلام، بفرمایید.
نوروز رو بهتون تبریک میگم قبل از اون چیزی و سوالم رو به طور کلی مطرح میکنم.
بفرمایید.
بله آقای دکتر، میخواستم ازتون بپرسم آیا آدمی که 6 سال دروغ میگه به دلیل ترس، عدم حرمت نفس و احساس خلأ درونی وجودش و شاید ضرباتی که در کودکی خورده، آیا ذهنش عادت میکنه به دروغ گفتن و آیا باید بهش فرصت داد و کمکش کرد که درمان بشه به مرور زمان، یا اینکه مدام با یادآوری و دروغ‌ها و مسائل گذشته کردنش اشکار باورش نکرد؟ این سوال فعلا من میپرسم، ببینم جواب شما چیه.
خب آخه ببینید عزیز، نه شما اگر سوال کلی مطرح میکنید من اون رو جواب دارم، ولی وقتی به کسی مرتبطش میکنید من اطلاعات مربوط به اون رو ندارم. یک چیزی به اسم دروغگویی به عنوان یه زمینه ارثی وجود نداره. دو، چیزی به عنوان دروغگویی به معنی عامش معنا نداره. فقط برخی از آدما به دو دلیل، به اصلی دلایل جزئی داره دروغ میگن. یکی این که به خاطر اینکه تفاوتی بین تخیلشون، انتظارشون، احتیاجشون و واقعیت قائل نیستن، درست مانند کودک بین 2 تا 4 سالگی، آنچه رو که حس میکنه، احساس میکنه، اون رو به عنوان یه واقعیت میتونه در ذهنش بیاره و تخیل و تصورش به اندازه واقعیت روش اثر میذاره. به همجاست که بچه ها میتونن درباره دوست خیالشون حرف بزنن یا با دوستشون اصلا بازی کنن، در حالی که اصلا دوستی وجود نداره. بنابراین اگر یه کسی به این تخیل و تصور توجه ویژه داشته و داره و از کودکی اون رو آموخته، از اونجایی که میتونه اون رو به تدریج همطور که شما گفتید به عنوان یه عادت ترک بکنه و ترک عادت ممکنه، میتونه ازش دور بشه. دوم، شما اشاره کردید که دلیل دروغگویی ترسه. بنابراین و حرفتون درسته، یعنی ریشه اصلی دروغ ترسی است که ما از آسیب به خودمون و دیگران داریم. در نتیجه اگر احساس امنیت و آرامش بکنه و ببینه از طریق دروغ فایده‌ای به او یا دیگران نمیرسه، به تدریج از این احساس و نظر خودکاری که داره که وقتی کسی ازش چیزی میپرسه بلافاصله نگران پیامدها یا عواقب حرفش میشه، خودش رو آزاد خلاص کنه و درست بس که در یه جایی هست که نمیتونه بدوه یه متر در یه متره، حالا که اومده در یه بستا صحرایی یا بیابانی بتونه راحت این ورانور بره. مسئله ای نیست که من و شما نگران اتفاق افتادنش یا نیفتادنش باشیم. این که ما یک کسی رو به خاطر کاری که کرده سرزنش کنیم در بیشتر موارد اونقدرها فایده ای نداره، ضمناً رابطه هم خراب میکنه. در زمینهای دیگه هم ما توفیقی به جهت ایجاد ارتباط سازنده و مفید با او پیدا نمیکنیم. بنابراین به نظر من دروغگویی رو مثل کسی که از این راه میره، حالا میخوایم بگیم بیا از یه راه دیگه برو که ساده تر و راحت تر و بی ضرر تر و بی خطر تره، وقتی مطمئنش بکنیم عمل میکنه. و به همین جهت است که من بارها شده تو کار روان درمانی تراپی با دوستی روبرو شدم، بعد از جلسه دوم سه اومده گفته یادتونه روز اول از من اینو پرسیدید من دروغ گفتم، روز دوم یادتونه اون حرفو زدید من اینو گفتم دروغ بود. و وقتی هم که دیده برای من فرقی نمیکنه و موضوع من این است که خودش هر گونه که تصمیم میگیره با من حرف بزنه و امید من این است که به خاطر خودش واقعیت و حقیقت رو بگه، وقتی که اون رو به صورت دروغ ارائه میده، بدن به تدریج اصلا دیگه مشکلی برای گفتن حقیقت نداره. به بیان دیگه، ما همینقدر که جرأت کنیم و از مخفیگاه خودمون بیرون بیایم، همینقدر که برخی از ما که در کودکی زنده به گور شدیم و در یک قبرستان تاریک ما رو به خاک سپردن، جرأتی پیدا کنیم که بیرون بیایم و خودمون از قبرستان بیرون بکشیم، بسیاری از اوقات اون کاری رو که در گذشته می‌کردیم اگر بخوایم، حتی وقتی به صورت عادتی در اومده، میتونیم بشکنیمش و در نتیجه آزاد و راحت بشیم. نتیجتاً اگر فردی هست، مادام که اون رو میپذیره به هر دو دلیل یا ترکیب این دوتا یا موضوعی دیگه، اگر خودش بخواد میتونه تغییر رو در خودش به وجود بیاره و دلیلی برای این که ما از بیرون به او فشاری بیاریم که معمولاً بی اثره وجود نداره.
بله آقای
دکتر،
من میتونم این مسئله رو ربط بدم به قضیه خودم؟
حتما.
بله آقای دکتر، این قضیه در ارتباط با خودمه. من متاسفانه تو خانواده بزرگ شدم که آگاهی و دانایی اصول اخلاقی درش جایی نداشت. خانواده فوق‌العاده شلوغ بود و خانواده مرکزی نداشتیم و پدرم چون فرطرسی خانوادهش رو برعهده داشت، مجبور بودیم که با خانواده پدریم زندگی کنیم. متاسفانه توی اون خانواده پدر، مادر بزرگم و عمومم که اسکیزو فرمی داشتن با ما زندگی میکردم. من حتی تو سن 9 تا 11 سالگی چندین بار هم توسط دختر و پسری که از چند سال از خودم بزرگتر بودن مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتم.
اونا چقدر از شما بزرگتر بودن؟ ببخش صدات ذره آهسته. چقدر از شما بزرگتر بودن عزیز؟
6-7 سال از خودم بزرگتر.
شما در چه سنی بودید عزیز؟
بین 9 تا 11 سالگی دکتر.
آیا فقط یک بستاد تماس و لمسی بود یا یه مقدار بیش از اون بود؟
در حد تماس و لمس.
اوکی. خب
این مسائل توی شرایط کودکی من اتفاق افتاد و مثلا اینکه من 13 سالم میشه از این خونه جدا میشیم، به خونه دیگه نقل مکان میکنیم، ولی متاسفانه هنوز اونجا رو بحث و مشکلات خانوادگی پدریم، به دلیل اینکه پدرم سرپرستی خانوادهش رو به عهده داشت، توی خونه ما جایگاه و پایگاه خودش رو داشت و از این نرفته بود. تا اینکه من 17 سالم میشه و دایی من حالا یک استعدادهای چیزایی در من دیده بود، منو جذب خودش میکنه زمانی که ازدواج میکنه و من با ایشون و خانومشون رفت آمدهایی داشتم ایام تابستان و رفت برسی منم. متاسفانه چون تو شرایط تو خانوادهی که من زندگی میکردم زیاد آدم های تحصیل کرده نبودن و چیز زیادی من اونجا یاد نگرفتم، آداب و معاشرت اجتماعی اونجا جایی نداشت. وقتی با ایشون در ارتباط بودم و آدمایی که ایشون خانومشون منو باهاشون آشنا می‌کردن، یه احساس حقارت درونی رو در خودم حس کردم و این خیلی آزارم داد.
احساس حقارت برای ببخش عزیز، برای که بفهمن احساس حقارت برای چی عزیز؟ یعنی مثلا اونا یه کارایی میکردن، آداب و رسومی رو رعایت کردن که تو بلد نبودی؟
بله.
البته تو میدونیم احساس حقارت به خاطر اون تجاوزی بودی که نسبت به تو کردن. علت چم این است که بچه در اون سن هیچ وقت نمی کنه، فکر اونقدر نمی کنه که اونا کار بدی می کنن، فکر کنه که من بدم و من هیچم و به همجاست که اونا دارن از من استفاده و سوء استفاده میکنن چون من ارزشی ندارم. این از اونجا میاد. ولی البته اون حرفت هم میتونه درست باشه عزیز، اگر تو وارد یه محیطی بشی که ببینی نوعی از ارتباطات وجود داره که تو باش آشنا نیستی، مثل آدمی که زبون نمیدونه، خب خجالت میکشه دیگه، البته اگر بخواد و اون رو بد میدونه. میگفتی عزیز؟
بله. بعد من در ارتباط با ایشون به مدت 5-6 سال دروغای سخت و سنگینی رو میگفتم. دو سوال کنی. اولین دروغ هم در ارتباط با درسم بود. من دوران دبیرستان درسم خیلی خوب بود، در حد خودم تو شرایطی که زندگی میکردم تنها امید و هدفم درس خوندن بود، یعنی چیزی بود که تنها وسیله‌ای بود که احساس میکردم باهاش میتونم خودم رو بالا بکشم و نیازهای درونیم رو ارضا کنم. ولی متاسفانه زمانی که با ایشون در ارتباط بودم، خانواده ایشون، کسانی که با ایشون منو باهاش آشنا کرده بود، به دلیل همون حقارت درونی اومدم دروغای سخت و سنگین رو گفتم. اولین دروغم در ارتباط با درسم بود که من گفتم توی کنکور آزمایشی که میدم گفتم خیلی بالاست و زمانی که به کنکور میرسیدم و نمیتونستم اون دروغی که گفته بودم ثابت کنم به یه بهانه‌ای من کنکورمو میزدم خراب میکردم، حالا چه درس خونده بودم چه نخونده بودم، وقتی میدیدم از گفتم برنمیاد اون دروغی که گفتم با یه دروغ بزرگتر، با یه بهانه بزرگتر، با یه اتفاق بزرگتر قبل از کنکور نمیرفتم سر جلسه امتحان. اینا به مدت 5-6 سال کشم من دکتر رابی عزیز و به جایی کشیده شد که من کم کم حافظم ضعیف‌تر شد، احساس افسردگی استراب اینا بیشتر درم ریشه گرفت و بیشتر منو آزار میداد و متاسفانه اومدم که این دروغ ها رو تموم کنم. اون احساس خلأ درونی آزارم میداد و با توجه به اینکه خودم هم دختری بودم اهل مطالعه و کلن بحثای روانشناسی و جامعه شناسی و این دو مسائل، وقتی میدیدم اونی که دارم میرم، اون سمتی که دارم میرم اون نیستم و این تناقض درونی آزارم میداد، تناقض درونی این که میخواستم بشم اونی که دوست داشتم بشم و نمیتونستم به خاطر اون احساسات بدی که درم بود، عدم حرمت نفسی که در خودم داشتم و نمیتونستم خودم رو باور کنم. و بعد از 6 سال این آقا و خانمی که من باشون در ارتباط بودم متوجه دروغ های من شدن و رفتار خوبی با من نداشتن، یعنی کلن ارتباطشون رو با من خیلی مخفی کردن و گفتن دیگه نمیتونیم ما همچین آدمی رو بپذیریم، برام این فلانی سابق هیچ وقت نمیشی، تصور دیگه ای از تو داشتیم. به جای کار من کشیده شد که شوک عصبی به من وارد شد که میخواستم خودکشی کنم چون خیلی به اون دو طرف وابسته شده بودم. و بماند که در این حال دو طلابی من خودم فکر میکنم زمانی که وارد اون محیط شدم ضربات دیگه ای خوردم، چون خانم این آقا تو سنی که من 16 سالم بود در مورد مسائلی با من صحبت میکرد که اصلا مادرم ما رو به اون سمت و سو نکشونده بود، در مورد مسائل سکسش با شوهره، در مورد دیگران که چی کار میکنن چی کار نمیکنن. خوشبختانه من ما مادری داشته که ما 4 خواهر برادریم ما رو به سمت و سوی درس خوندن کشوند و علارغم اینکه خودش سختی های زیادی داشت با خانواده شوهرش هیچ وقت از اون سختی ها برای ما صحبت نمیکرد و به قول خود این سنگ صبورش بچه هاش هیچ وقت نبودن. ولی من زمانی که با این خانم در ارتباط بودم که میتونم بگم زندایی بود، اون حرفا یه مقدار من خودم احساس میکنم ذهن من از درس خوندن از اون احساسی که دنبالش بودم دور کرده بود. و
فکر میکنی چرا این حرفا رو به تو میزد؟ صبر کن، آیا بعد میخواست حرفی بزنه و نمایشی بده؟ آیا مثلا نظری به تو داشت؟ آیا انتظاری از تو داشت؟ چه بود؟
همیشه خودشون میگفتن در سالابی میگفتن ایشون خودشون هم ضربه خورده بودن تو محیطی که دوران کودکیشون زندگی میکردن، بزرگ شدن و اوایل زندگیشون خیلی با دایی من مشکل داشتن، خودشون میگفتن یه جورای سنگ صبور من هستی.
نه میدونم، ولی تمایلی که به شما از نظر جنسی نداشت خود این خانم؟
نه
آیا هیچ وقت برای اینکه تو رو برای داشتن رابطه‌ای و یا گرفتن اطلاعاتی از رابطه تو با دیگری هم تشویق کنه کاری میکرد؟
متوجه نشدم.
یعنی مثلا به تو بگه مثلا با این پسر یا دوست بشو یا اگر دوستی بیا گزارش رفتار تو به من بده؟
نه دکتر لاکی، ولی من جوری به ایشون وابسته شده بودم که هر چیزی رو گزارش میدادم، حالا چه دروغ بود و چه راست بود.
تو آخه دختر باهوشی هستی، نه صبر کن. تو اشاره کردی به ماجرای اسکیزوفرنی، این ماجرای اسکیزوفرنی از کی اسکیزوفرنی تو این خانواده داشت و چه نسبتی با تو داشتن؟
بله عمو و مادر بزرگم و متاسفانه با ما هم زندگی میکردن.
خب ببین عزیز، تو هم میدونی وقتی که در یه خانواده و فامیلی اسکیزوفرنی هست، در حقیقت مثال من این است که یه بمبی منفجر میشه. حالا این بمب برخی از وقت اینقدر دوره که فقط ما رو تکون میده یا کمی به هم میرزه، یه زمانی هست که به هر حال آسیبی به خاطر ترکشای اون بمب پیدا میکنیم، برخی از وقت دست و پامون قطع میشه. بنابراین تو به خاطر اون سابقه اسکیزوفرنی در یه فامیلی هستی که خود در معرض خطری، توانایی های هوشی تو و کوشش تو برای بیرون کشیدن خودت از اون گردابی که درش افتادی رو میشه فهمید. ولی اون ور قضیه هم عزیز، این که تو دروغ میگفتی، مایه دروغ تو به خاطر یه نوعی آسیب مغزی هم هست که تو رو برای اون مسیر به نوعی هول میداده. یعنی میخوام بگم که تو هم از آسیب‌های جنبی و جانبی اون بیماری در امان نموندی و اونجاست که مسئله و مشکل تو میتونه خودش رو برخی از اوقات بدتر کنه. الان چند سالت عزیز؟
من 24 سالم.
فقط ببخشید دکتر، من الان زیر نظر روانشناس هستم. حالا صبر کن، بذار ازت یه خواهشی بکنم عزیز. با وجودی که گفتی کارت ممکنه مسئله، باید مجبورم ازت خواهش کنم روی خط باشی، ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید. شنوا رجمن با ما باشید.
Commercial Travel با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. 1-800-819-91.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-21-44 عضو 08 ایرانیان.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر
رکوی جانم.
بله من حرفم رو ادامه بدم.
آره ازم نه به من بگو درباره روانشناست و تشخیصی که روی تو دادن چی عزیز؟
بله دکتر، من تست NLP هم دادم حدود 2 ماه پیش و نمیدونم من در جریانیستم که همچین چیزی اگر همچین آسیب باشه تو تست NLP نشون میده یا نه.
نه نه ببین نه ببین عزیزم، من نگفتم اسکیزوفرنی اونجا نشون میده، البته ای باشه نشون میده، ولی اصلا اون نیست. اصلا این است که وقتی که در فامیلی اونم در 2 نفر اونم با این نزدیکی اسکیزوفرنی وجود داره، شما میتونید دیپریشن داشته باشید، شما میتونید وسواس داشته باشید، شما میتونید خشم خارج از استاب کنترل در یک اعتبار پیدا کنید، شما میتونید بسیار آدم تخیلی باشید، شما میتونید علاقه های عجیب و غریب پیدا کنید، شما میتونید همون دروغگویی که گفتید باشید. یعنی اوناست که مسئله است عزیز، برای اینکه اون بیماری منتقل نمیشه. بمب منفجر شده ولی خب یه دهی مردن، ولی من مثلا اتومبیلم خورد شده یا فقط یکی از اون ترکش ها به چشمم خورده منو فقط کور کرده، همین. ولی بقیه بدنم سالمه. حرف من این است که وقتی در خانواده اسکیزوفرنیه، خطر متوجه دیگرانم هست. نمیگم حتما، ولی یه دفعه احتمال بیماری هایی که برخی از اوقات علامت و نشانه های بیماری اسکیزوفرنی نیست ولی به خاطر اسکیزوفرنی وجود داره، مثل افسردگی، مثل استراب، مثل وسواس، اونا خودش رو میتونه نشون بدازی. به همجاست که برای من مهم است که تشخیصی که روی تو دادن چه بوده، یا MMPI تو، تست شخصیت تو چه چیزی رو در تو نشون داد.
بله، من عدم حرمت نفس، اعتماد به نفس تستم نشون.
متاسفم که گفته بودی کمی تلفن دچار اشکاله. خب اون مسئله مهمی است عزیز، یعنی اگر ماجرای حرمت نفس و سلف استیم، البته به اون صورت خودشو نشون نمیده تو تست MMPI، ولی یه مقدار ویژگی های شخصیتی رو نشون میده که به هر حال میشه ازش اون نتیجه رو گرفت. برام متاسفم که تلفن قطع شد عزیز، اگر یه وقت دیگه آمدی امیدوارم تلفن جا داشته باشه که بتونیم با هم صحبت کنیم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
درود بر شما آقای هولاکویی.
درود بر شما، بفرمایید.
من می‌خواستم راجع به خداوند و آفریدگار با شما صحبت کنم. اگه اجازه بدید من یه مقدمه کوتاه نظرمو بدم، بعد سه تا سوال دارم اگه دوست داشتید پاسخ.
بفرمایید.
اینطور که من بررسی کردم، به نظر من باور به خدا یا آفریدگار باور به یه خدای یکسان نیست. اگرچه حالا دین باوران میگن یکتا پرست هستن، که حالا لغت پرستش هم حالا جای سوال داره، ولی افراد به آفریدگارهای مختلفی باور دارن. مثلا یکی فقط به یک آفریدگار که فقط این هستی رو آفریده باور داره، یکی میگه که این آفریدگار ناظر و کنترل کننده ما هم هست بعد از خلقت، یکی میگه به اضافه اون جزا دهنده هم هست و خالق بهشت و جهنم و فرستنده پیامبران.
بگذارید من اینجا حرفتون رو قطع کنم. کاملا حرفتون درسته عزیزم. به تعداد آدما باور راجع به خدا وجود داره. حتی یه حدیثی هم هست که اطرق و الالله علا عدد الانفس الخلال، یعنی تعداد راهایی که به سمت خدا میره به تعداد آدم هست. و این حرف درسته. بنابراین ما البته درباره موضوع دیگه هم هست. فرض کنید درباره ازدواج هم همینه، عشق هم همینه، تربیت هم همینه، آسمان هم همینه. ولی در این مورد اختلافی که میفرمایید خیلی بیشتر و سنگینتره و دورش هم حواشی است. بنابراین خدای آدمای مختلف، حتی خدای یک آدم در دوره‌های مختلف زندگیش بسیار بسیار با هم متفاوته. حرفتون درست.
بله. بعد حالا با توجه افرادی هم هستن که خب هم خدا باور هستن هم دین باور هستن، بر اساس اون دینشون این افراد حالا با صفات و دیگه ای رو به خداوندشون نسبت میدن، همونطور که شما فرمودید. حالا من از شما در سخنانتون که همیشه دنبال میکنم در موارد مختلف، در این موردم دنبال کردم، شما فرمودین که شما به خداوند و به آفریدگار باور دارید. میخواستم بدونم اگر دوست دارید پاسخ بدید به چه نوع از این خداوند یا آفریدگارها شما باور دارید.
بسیار ممنونم. حتما عزیز، برای که موضوعی نیست که شخصی و خصوصی باشه، علاوه برای گفتگوهایی از این قبیل ضروری است که بدونیم. من باور دارم که بر اساس آنچه که مفهوم مادی این جهانیست خدا وجود داره یا خدا هست، ولی میدونم همین مفهوم خدا وجود داره و خدا هست، خدایی رو که به دلیل زمینه‌های تجریدی و انتزاعی ذهنمون ما میتونیم تصور کنیم، با این لغت از خدایی انداختم. یعنی چون روزی که من میگم خدا هست، من یه مفهومی، یه نظری، یه عقیده درباره هستی دارم، مثل اینکه در این اتاق لیوان هست یا نیست، شما در اینجا تشریف دارید یا ندارید. وقتی هم که میگم خدا هست، یه همچین نسبتی رو به او دادم. به همین جهت که در تحلیل دقیق و نهایی میخوایم چون گفتگو کنیم، میگیم به خدا باور دارم، ولی مفهوم باور این است که من یه چنین چیزی رو حس میکنم، احساس میکنم یا بهش عقیده دارم. یک، آیا هیچ دلیلی براش دارم؟ نه، هیچ. و بنابراین اگر شما بفرمایید که من به خدا باور ندارم، من شما رو در همون حد خودم میدونم، به خاطر اینکه من یک تصمیمی گرفتم، یه حس و احساس و نظری دارم که خدا هست، و شما هم به نظر من با همون اندازه یه حس و احساس و نظری دارید که خدا نیست. بنابراین اگر یک کسی، خانمی، آقایی کنار من و شما باشه و بگه من به خدا باور دارم، من هیچ‌وقت فهم می‌کنم من به ایشون نزدیک‌ترم یا من و ایشون نظری بهتر یا برتر از شما داریم. برای اینکه می‌دونم هیچ کس تا به امروز خدا رو ثابت نکرده. اصلا خدا ثابت شدنی نیست. خدایی که ثابت بشه دیگه خدا نیست. و هیچ کس هم تا به امروز خدا رو رد نکرده، چون اصلا عدم قابل اثبات نفی نیست. بنابراین اصلا مسخره است اگه کسی بگه من ثابت بکنم خدا نیست. اصلا معلومه با مفاهیم فلسفی و عقلی و استدلالی آشنا نیست. بنابراین ما همه وقتی به این مرحله میرسه نه حرفی برای گفتن داریم و نه باورین. تا اونجایی که حتی میگن، میدونید که در اسلام اگر شما لا اله الا الله بگویی نجات پیدا میکنی، میگن عارفی را گفتن. چرا لا اله الا الله نگویی تا برهی؟ یعنی نجات پیدا کنی. عارفی را گفتن چرا لا اله الا الله نگویی تا برهی؟ گفت ترسم که در لا بمیرم و به الا نرسم، پس الله ما را بس. یعنی فقط میگفت الله الله، حتی نمیگفت لا اله الا الله. این مطلب رو به این دلیل عرض میکنم که ما هیچی دربارش نمیدونیم و هرچی هم که ما درباره خدا هر کس گفته فقط یک تصویر و تصوری است از یه مفهومی که در جهان فیزیکی و مادی و در مورد انسانی. و به همجه است که ادیانی که درباره صفات و اسماء خدا، نامهای خدا و صفات خدا حرف زدن، از کریم است و رحیم است و سمیع است و بصیر است و علیم است و حکیم، همه اینا صفات خوب انسانی در اون دورانی. به همجه است که یه زمانی خدا شجاع هم بوده، حالا کسی به شجاعتش کاری نداره، برای که اصلا معنا داره. یه زمانی خدا حق بازم بوده، مکرم میکرده، حالا کسی دنبال مکر خدا نمیره. نتیجتا خدای کمطور که شما فرمودید، خدای افراد، خدای زمانها و مکانها در اون جایی که موضوع بوده و جا افتاده یا در شرق و بویز ایران که فلسفه متافیزیک یا مابعد و طبیعه جایی پیدا کرده مختلف و متفاوت بوده. بنابراین من به عنوان یه فرد که نمیتونم پاسخی داشت باشم که نمیدونم، چون معنایی نداره، برای که ماجرای نقیزه اینه. باور من همطور که فرمودید این است که خدا وجود داره، ولی هیچی نمیدونم. و اگر منو تحت فشار بذارید بگید حالا یه ذره توضیح بده که خودم میدونم این توضیح هم هیچ مسئله روشن نمیکنه، میگم بر اساس فرض انسانی و این جهانی من، خداوند خلقت رو به اراده و مشیت خودش که باز اون یه بحث فلسفی مذهبی است خلق کرده و درش قاعده و قانون و موجودات و گذاشته داره کار میکنه، ولی دیگه توش به دلیل آنچه که میبینم دخالتی هم نمیکنه. یعنی جهان طی میلیون ها سال، حالا 14.5 بیلیون سال که مال فقط این باره، ما چه میدونیم که میلیارد ها از این 14.5 میلیارد سال ها نبوده. این تصور که این از آغاز چه است و تازه آغاز این جهانه، آیا حتی ذهن ما اجازه نمیده که به جهانهای دیگری، حتی جهانهای غیر مادی باور داشته باشیم؟ چرا؟ مغز اجازه میده. سند و دلیلی براش داریم؟ هیچ. ولی پروبال خیال و تصور و تخیل من شما اونجا میره. بنابراین این گفتگو در مورد خدا در از نظر من در اوج عرفان و در اوج فلسفه و در اوج استدلال، اگر اصلا بشه حرفی در این زمینه زد، این است که هر چیه که به خدا نسبت میدیم از خدا رد و نفی کنیم، بگیم این هم نیست، چون به مجردی که چیزی بود دیگه خدا خدا نیست و از خدای افتاده، یه موجود فیزیکی و مادی، حتی یه موجودی دیگه آخر کارش شبیه انسانه. بنابراین در بسیاری از موارد اون ابرمرد یا انسان کامل بوده که خدا بوده. یعنی وقتی شما اون صفات خوب رو در هر جامعه جمع میکنید به یک انسان کامل میرسید، پرفکت من، ابر مرد. و این یه مفهومی است که در ذهن انسان به دلیل توانایی تخیلش برای کمال هر چیزی وجود داره. نتیجتاً این جمله آخرم بگم، چون در این زمینه یه مقدار مطالعاتی داشتم، هیچ کس تا به امروز راجع به خدا حرفی نزده، هیچ کس هیچ چیزی رو در خصوص او به ما نگفته و بنابراین فقط برمیگرده به همون جمله‌ای که شما اشاره فرمودید و منم تأکید کردم که یک باور است. من به وجود خدا باور دارم و به قول حافظ آنقدر هست از نظر من که بانگ جرسی میآید، یه صدایی که میاد، شما به من بفرمایید نمیآید یا هر کس دیگه، میگم به همون اندازه حرف تو درسته و برای من همون اندازه عزیزی و عقیدت محترمی که عقیده خودم، و و تفاوتی هم بینش قائل نیستم. به همین جهت است که شما میبینید که در این زمینه هیچ کس هیچ چیزی نگفته، مگر اینکه بخوایم یا حرفهایی بزنیم و بعد خودمون رو قانع کنیم، یا بخوایم باورهایی داشته باشیم که در حد باور برای من اهمیتی نداره، ولی اگر بخوایم فکر کنیم که میتونیم ثابتش کنیم و اثباتش کنیم، معلومه نه خدا میدونیم چه، نه اثبات نه استدلال، و اگر بخوایم اون مهمه، ازش نتیجه گیری هایی کنیم که حالا که خدا این طبیعت رو اینجوری درست کرده و دماغ من رو هم کج کرده، پس من باید با این دماغ کج زندگی کنم و در نتیجه دست به پیکر این طبیعت نزنم، اون موقع است که این حرفا دیگه کودکانه و فریبکارانه و ساده لوحانه و اینا میشه، نتیجتا در همون حد میمونه. جمله آخر، من فقط میتونم وقتی ازم میپرسن بگم من باور به وجود خدا دارم، ولی هیچی هیچی نه راجبش میدونم، نه میتونم اثباتش کنم، نه ردش کنم، و چون تو این زمینه گفتم به هر حال کتابای معتبر یا اساسی فلسفی رو خوندم، با همه این کتابای که به عنوان کتابای مذهبی هم هست آشنا هستم، در اونام هیچ وقت هیچ چیز جز یه گفتگوی سطحی کودکانه که معنایی نداره و تعبیری است، درست مثل من و شما که میگیم قلبم شکسته است یا دلگیر شدم، و نه دلتون گیر شده، نه قلبتون شکسته، نه قلبتون خون شده، تعبیر و تفسیری است که میخوایم و در اون حد هم میتونم بفهمم. من در خدمتتون.
بله، خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون، من این موردم به دفعات از شما شنیدم که فرمودید اثبات یا نفی خدا امکان پذیر نیست، همونطوری که الانم فرمودید، و این کار کلا اصلا در حیطه علم نیست و هیچ دانشگاهی خودشو با این مسئله اصلا درگیر نمی کنه، چون کار علم نیست، درسته؟
ببینید، اصلا عرض کردم چون باز تأکید مهمه، هیچ دانشگاه معتبری، مگر این دانشگاه‌های مسخره بی‌معنی،
بله بله،
که نه دانش است نه علم، اون رو هیچ دانشگاه معتبری شما اصلا پیدا نمی‌کنید. برید بگید مثلا در هاروارد یا استنفورد یا ییل یا کلمبیا یا برکلی، بگید که خب ما می‌خوام یه جایی که دارید یه بحثی راجع به بودن و نبودن خدا می‌کنید.
بله بله. حالا من دو تا سوال در این مورد برام پیش میاد. اگر خدا فقط در باور ماست که اینطور هم هست، شما هم فرمودید، آیا این باور فقط در ذهن و مغز و ضمیر ما نیست؟ و اگر اینطور هست، آیا علم روانشناسی، آیا یا از نظر روانشناسی، حالا اگر روانشناسی رو علم بدونیم، این موضوع قابل بررسی نیست که اصلا این باور از کجا میاد و چرا بشر به علم باور داره؟ این یک سال
نصب کنید. نه نرید پیشتر.
Okay.
برای که متاسفانه پیام هم میاد، میترسم از زیاد داره. Okay. ولی من در خدمت هستم. مورد اول، اولا یک روانشناسی علمه به همون تعریفی که فیزیک و شیمی علمه، اونو اگه خواستید بحث میکنیم. پس اون گفت. دوم این که روانشناسی ممکنه درباره انسان باورمند حرفی بزنه، اما درباره صحت و سوق، درستی و غلطی باورش حرفی نداره. این که برگرده بگه مثلا وقتی که میزان جهل و ترس در یه فردی یا یه جامعه بیشتره، باور به وجود خدایی که در زندگیشون اثرگذارتره بیشتر میشه، یا این بحث جامعه شناسی رو داشته باشه، و این حرفا زده شده. یعنی میتونه بگه که این گفتگوها در انسان چنینه، اما اینکه این باور یک از کجا میاد هم میتونه بحث بکنه، اما نمیتونه بگه درسته یا غلطه و آیا اصلا جایگاهی داره یا نه. بذارید بحث رو اینجوری داشته باشیم. ببینید، تجزیه و تحلیلی که دکارت میکنه این هست که ما وقتی نگاه میکنیم به صفحه ذهنمون، میبینیم هر چیزی از کجا اومده، از عدد، از سرما، از گرما، از ماده، ولی وقتی میرسیم به تصویر و تصور و نظری که درباره خدا داریم، اون رو از هیچ راهی ما به دست نمیاریم. بنابراین دکارت یه نظریه میده که تصور خدا در انسان دلیل وجود خداست، یا دلیل نه، نشانه وجود خداست، یا یه توجهی رو موجب میشه. همین علتش این است که در اونجا، و چون روانشناسی میره اونجایی که شما درباره از کجا اومده حرف میزنید، چون دقیقا نمیتونه بگه از کجا اومده. چرا؟ برای که میده در همه جوامع هست. دوم، این ماجرا به دلیل اصل علیتی که در 8 ماهگی در کودک پیدا میشه معنی داره، چون ژان پیاژه ثابت میکنه که کودک در 8 ماهگی متوجه کازالیتی و علیت میشه که هر معلولی علتی داره و بنابراین از نظر روانشناسی و یه مقدار حتی بحث‌های جامعه شناسی من این رو تعمیم میدم. شما استدلال همه رو این گونه میبینید، هر چیزی سازنده‌ای داره، چطور ممکنه این جهان سازنده‌ای نداشته باشه؟ خب این استدلال خیلی کودکان است، ولی کودک این کارو میکنه، ولی مبنای علم ما هم همین علیته. یعنی شما دکترای فیزیک هم داشته باشید همین گونه بحث میکنید. علتی که دارم این عرض میکنم نتیجتاً تا اونجایی که این باورها در آدم ها کی به وجود میاد، چگونه به وجود میاد، همون مطالبی که شما فرمودید، چگونه در یا جامعه چنین یا در جامعه چنانه، چگونه فردی این باور رو داره و دیگری باور دیگه، همه اینها میشه مطرح بشه، ولی آخر کارش که این باور درسته یا غلطه که میتونه موضوع علمی باشه اونجا جایی نداره. یعنی هرگز هیته روانشناسی اونجا که آمد میسته، برای که میگه من با واقعیت محسوس ملموسی که هست در کار دارم، اما این که این به خودی خودش واقعیت داره یا نداره، مخصوصا اون زمانی که این مردمان واقعیت یا حقیقت رو خارج از این جهان میدونن، حرفی نمیتونم بزنم. به همین دلیله که بحثای روانشناسی و جامعه شناسی در حد روانشناسی دین یا باور به خدا متوقف میشه، اما درباره صحت و سقمش حرفی نداره. بگذارید پیام ها رو بشنویم، من در خدمت هستم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و ارجمند با ما باشید.
با افتخار تقدیم میکنند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو را می‌توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. هم‌اکنون اپ‌های اندروید، تیونین، GLVs و اپ آیفون که بر روی آیپد نیز قابل اجراست فعال هستند. برای تلفن‌های همراه از اپ‌های ذکر شده و یا سایت رادیو همراه به طور مستقیم استفاده کنید. لطفاً سمارتفون‌های خود را به آخرین آپدیت اپ‌های ذکر شده مجهز کنید. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوی اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا سمارتفون‌های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوث صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر، صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده، با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت رادیو همراه .com از طریق ایمیل تماس بگیرید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
عرض میکردم یک جایی شما به درستی فرمودید اگر در طول تاریخ بشر انسان 1,000,000 نیاز یا پرسش داشته باشه، بیش از 99%شو تا الان حدوداً میشه گفت که علم این نیازها و این پرسش‌ها رو پاسخ داده.
البته 99% شاید تصدی فرمودید، ولی من معمولاً اگر بخوام مواظب باشم میگم بیش از 90-95%. اما حالا شما تو 99% رفتی، با هم اختلافی نداری، میفرمودید.
بله. خب حالا با توجه به این مسئله و با توجه به این که اگر من در جایی باز خوندم که هم تو گفته شما نیست، در کل جمعیت روی زمین حدود 1.3 میلیارد انسان وجود داره که به خدا باور ندارند، و با توجه به این پیشرفت علم و اینکه این تعداد افرادی که به خدا باور ندارند در افزایش پیدا میکنند هر روز، آیا میشه این رو یک تناسب در نظر گرفت؟ هرقدر علم و پیشرفت بشر بالا میره، باور به خدا کمتر میشه؟
ببینید، اولا من در خصوص ارقامش شک ندارم، ولی نمیدونم، پس نمیخوام تایید کنم. دوم اینکه اصلا این ماجرای 1,000,000,000 به 2,000,000,000 و 6,000,000,000 و 7,000,000,000 برسه، ای بسا ارتباطی به مسئله علم نداره. موضوع چیز دیگری میتونه باشه. موضوع این است، امیدوارم کسی را اذیت نکنه، بسیاری از باورمندان به خدا، اونگونه که شما در آغاز صحبتتونم بود، ماجرای خدا یا موضوع خدا را وردن به هر عرصه زندگی و بعد گفتن، یک، کارا را به خدا نسبت دادن، از آمدن باران و یا سیل و زلزله، برخی که در ایران گفتن این به خاطر اینکه سینه‌های خانم‌ها بیرون بود و مردم دیدن زلزله در دنیا شده، که هادی خرسندی خوب و عزیز اون رو به طنزی بسیار زیبا کشیده و به شعری قشنگ پاسخ گفته، یا امیدوارم باز کسی رو اذیت نکنم، وقتی داستان کودکانه خلقت که مربوط به 6,000 سال قبله، با حالا با توضیحات که نه این دست از 1,000 سال یه چیز دیگه است که فرقی در ماجرا، اصلا کل ماجرا کودکانه است، وقتی که مردم متوجه کودکانه بودن قسمت دوم باورها شدن، حق با شماست. اگر من فرضم بر این بوده که خداوند این را گفته و جهان را اینگونه خلق کرده، بعد به این نترستم که این حرفا اصلا غلط نیست، اینا بچگانه است، با اونو گذاشتم کنار، بسیاری از مردم باورهاشون هم کنار گذاشتن. اگر من بدون این که بدانم فرضم بر این بوده که این کتاب یک کتاب مقدسی است که همه چیز درشه و هیچ چیزی که من و شما بخوایم هیچ جای دیگه نیست و همین جا کافی است و تمام و کمال، اونم این رو به همه حیطه‌ها مرتبط کنم، بعد اینم هیچ بحث پزشکی نداره، هیچ بحث مهندسی نداره، کشاورزی نداره، حتی مسائل عادی رو نداره، از علم حرفی نیست، از تعلیم و تربیت حرفی نیست، از ازدواج حرفی نیست، هیچی که اصلا هیچ خانواده‌ای رو کمک بکنه برای تربیت بچه‌شون، برای رابطه زناشویی، حرفای کلی که برید خوب زندگی کنید تو نمیدونم بچه های خوب بار بیارید، که حرف نشد عزیز. این حرفا رو که من شما میتونید یه متخصص پرورش تعلیم تربیت هم بیاد بگه به پدران و مادران که لطفاً فرزندان خود را خوب بار بیاری، تشبه ببری. خب پس تمام اون دانش کجاست؟ یا هر چیزی از این قبیل؟ یا همطور که بارها عرض کردم، اگر تمام حرفهایی که در کتابهای وابسته به خدا درباره بهداشت و پزشکی گفتن روی هم جمع کنید و تازه فرض بر این بگیرید که درسته، درس یه روز دانشکده پزشکی هم نمیشه، درس یک نیم ساعت دانشکده مهندسی هم نمیشه، درس یه نیم ساعت دانشکده کشاورزی هم نمیشه. خب آخه پس این همه چیز اینجاست که اصلا هیچی اینجا نیست. بنابراین روزی که مردم باورشون رو به این نوع موضوع مرتبط کردن، یا فرض کنید هی گفتن که خدا به این بچه داد به اون نداد، بعد اومدن آمار رو نگاه کرد، دیدن اولا مثلا فرض کنید حتی در هزاره دوم در اروپا از هر 10 بچه‌ای که به دنیا می اومده بیشتر از 7 قبل از سن 5 یا برخی از نقاطشون که ذره وضع بهتر تا 15 سالگی میمرده و تولید مثل نمی‌کرد. خب این همجوری خدا بچه داده، همجوری هم مردن. دوم نگاه میکنه میبینه الان در یک کشوری مردم 8 بچه میارن به طور متوسط، یک کشور دیگه کمتر از 2. بعد دفعه توی ایالات متحده امریکا نگاه میکنه میبینه مرمونا چون یه باورایی دارن، بچه ها در ایالت یوتا مثلا 2، اگر اشتباه نکنم آمار قبلی رو من دارم، متوسط آمار همه 49 ایالت امریکا بچه میارن. خب به خاطر باوراست. بعد یه مرتبه متوجه میشه که پزشکش بهش میگه که اگر میخوای حامله بشی، اگر خانمی یا فرزندی داشت باشی، من میتونم برات مشخص کنم که پسر باشه یا دختر، چارتایی هم که میخوای هر چارتا رو به تو پسر میدم. و میبینه دیگه در اینجا دست خدا در کار نیست. بعد یه دفعه نگاه میکنه میبینه که مرگ و میر آدما هیچ قاعده‌ای که کسی براش تصمیم بگیره نداره. آدما به دلایلی که میشناسیم میمیرن یا زنده هستن. به همجاست که در طول تاریخ شاید متوسط عمر آدما اگر میگرفتید به 3 هم نمیرسیده. خب حالا وقتی که شده مثلا 73، تغییر نظری است که مثلا خدا درباره زندگی و مرگ آدم‌ها داده. الان شما اطلاعات یه منطقه رو به من بدید از نظر بهداشتی و پزشکی و شرایط تغذیه‌شون، من به شما میگم متوسط عمرشون چقدره. و یه جای دیگه که عکس اونه میشه تعیین کرد که چه خبره. علت این که مردم از باورهای دینی و باورهای مربوط حتی به خدا گذشتن، که حالا یه توضیح راجع به اونم دارم، به خاطر اینه که قسمت‌های بعدیش نخونده. بعد اومدن دیدن این سوداگران زر فقط زر میزنن، آخه حرفی برای گفتن ندارن. شما اصلا تمام حرفشون پر از تضاد و تناقضه. اصلا آدم حیرت میکنه که چطور ممکنه من انسان رو یه همچین موجود ضعیف، حقیر، ناچیز، کثیف، نجسی بدونم که از نطفش نجسه تا خونی که در وقت عادت ماهانه یا پریود خانما میاد که نجسشون میکنه، در مقابل خدایی که همه چیزه، بعد حالا من بیام به کمک خدا و بکشم این محاربین با خدا رو. خب آخه این خدای این چنین عظیم و این انسان این چنین حقیر، این چه جنگیست که حالا من باید راه بیافتم به کمک او بشه تابم و دست به این کشتارها بزنم. خب اینا از کجا میاد؟ یعنی مردمان اینا نگاه میکنن میبینن این آدمای روحانی کجا در وجودشون روحانیته. باورم کنید این حرف الان نمیذارم، قبل از انقلاب در ایران من میگفتم اینقدر که اخلاق و روحانیت و انسانیت میان دوستان مارکسیست من میبینم که متریالیست دیالکتیکن و دشمن همه این حرفا، در این روحانی ها و مدعیان روحانیت 1/10 هم از اخلاق و انسانیت و روحانیت من نمیبینم، هرچی که نامشه. خب شما در یه همچین دنیای زندگی میکنید عزیز، مردم چشم و گوششون باز شده، این موج آگاهی آمده و تمام این اوهام و خرافات رو از میان برده. این تصویر و تصوری که صبح تا غروب با انشالله و ماشالله باشه، شما دوستانی که از ایران تشریف میارن میبینید صبح تا غروب در گفتگوشون یه جوری به خدا مرتبطه، انشالله میریم ماشالله اونجوریه، بنده خدا این، نمیدونم فلان بهمان. ما که اینجا یه همچین ارتباطی رو نمیبینیم، کم کم موضوعها رو مرتبط به جهان فیزیکی و مادی کردیم که سرعتش زیاد بود، حواسش نبود، مست بود، نه اینکه مرتبطش کنیم به اینکه خدا کشتش یا نجاتش داد. و در نتیجه اون حرفی که شما میزنید بسیار درسته، چون حرفی که مارکس میزنه درست است که مذهب افیون مردم بوده و امروز میدونیم ریشه باورها و اعتقادات مذهبی جهل و ترسه. یعنی به نظر من بیش از 90% مردم به میزانی که جاهلترند و وحشت زده تر باورای مذهبی درشون شدیدتره. اما معناش این نیست که این باورها از دنیای علم و عشق هم نمیاد. اون هم به نظر من ممکنه، اون هم نفیش نمیشه کرد و اون بعد کاملا خط کشید روش. به همین جهت است که شما امروز با دسته ای از مردم روبرو هستید که چون میدونن به دو دلیل، یکی اصلا این حرفای باورهای مذهبی و کتابای آسمانیشون اصلا نمیتونن در موردش به دفاع برخیزن یا توضیح حتی بدن یا حتی برخی از وقت بفهمنش، و از جانب دیگه میخوان خودشون آزاد کنن از قید و بندهای نمیدونم نماز و روزه و چیزای از این قبیل. حرفشون است که من مذهبی نیستم، من به وجود خدا باور دارم. یعنی یه جوری همون حرف منو میزنن. شما میتونید همین گونه به منم همین نگاه و نظر رو داشته باشید، اشکالی هم توش نمیبینم، ولی موضوع چیز دیگری است. این آدما فکر کردن که همچنان اون ته باوری که راجع به این موضوع دارن نمیتونن رها کنن، و در نتیجه حرفشون است که من مذهبی نیستم، به دینی باور ندارم، همونطور که اشاره فرمودید قسمت بعدی ماجرا رو نمیپذیرم، اما خدا رو باور دارم. مهم اینه که بعدن چه خدایی رو باور دارن، چون اگر اونا آمدن باز همون خدایی رو که برای خودشون ساختن، خدای خودشون درست کردن، ای بسا دقیقاً مانند همون ادیان و مذاهبن. هنوز فرض کنین درباره این که از جانب او کمکی برسته فکر می‌کنن، هنوز به نوعی معتقدن یه چیزی درسته یا غلطه. خب اینا یه دین دیگه ای هستن، فقط اون دینی بوده که بیشتر مردم داشتن و یا فکر میکردن دارن، در حالی که هر کسی دین خودشو داشته. این آدم ها مثل هر چیز دیگه که اسم پیدا کردیم اومدیم مدعی اسم خودمون شدیم، خیلی فرقی نکردیم. و متاسفانه بسیاری از این دوستانی که معتقدن باور به دین ندارن، به خدا باور دارن یا اصلا به خدا باور ندارن، وقتی پای صحبتاشون میشنید مینشینید میبینید که ای بس، از هر مذهبی هم متعصب‌ترن و از هر باورمندی به خدا هم باورمندترن. اشکال کار در این است که این برچسب ها موضوع دیگری است. فشارا برداشته شده، حرف شما درسته. به من میفرمایید روندی که وجود داره چه روند این هست که به تدریج گفتگوهای مربوط به دین، درست مانند گفتگوهای مربوط به اینکه بچه‌ها چجوری متولد میشن یا باران چگونه میباره، میرسه به اون سمتی که برمیگرده به طبیعت و قوانین طبیعت. البته مسئله منشأ و علت سر جای خودش میمونه، اون یه بحث فلسفی مذهبیه، ولی در بحث و چارچوب علمی به اونجا کشیده میشه. بنابراین من الان وقتی که مریض میشم سراغ این که خدا چرا من رو مریض کرد، خدا من رو شفا بده، نمیرم. در حالی که بسیاری یه فکری میکنن که کجا از خدا از دستشون عصبانی شده که مریضی بهشون داده، بعدم حالا چی کار میتونن بکنن راضیش کنن که مرضشون رو شفا بده. خب کنار اینا هم یه مقدار بازی‌ها و حق بازی‌ها پیدا شده. حق بازی‌ها اجازه بدید
در مورد همین لغت منشأ و مبدأ از شما بپرسم.
بفرمایید.
نظرتون درباره تحقیقات در مورد بیگ بند و نظر استیون هاکینگ و این پیشرفت‌های اخیر مورد امواج گرانشی و تورم کیهانی که در مورد مبدأ و منشأ این نظریه رو دادن چیه؟
هیچ، اصلا هیچ ارتباطی بحث خدا نداره. اگر یک کسی باز همون کار رو در این باز بکنه، ببینید اشکال کار من حتی با همین دوستانه، اگر شما میپذیرید که علم تجزیه و تحلیل قواعد و قوانین و واقعیت جهان فیزیکی و مادی، اگر علم رو تعریف میکنید درک روابط اشیا یا فهمش اشیا بر مبنای فلسفه از طریق مشاهده، تجربه و آزمایش و مطالعات کمیه، شما هیچ وقت به بحث این که خدا هست یا نیست آفرینش هر جور شده، اصلا اون اینجوری درستش کرده. شما چطور میتونیم که خدا آنگونه که حتی در کتاب های مذهبی گفته کن و بعد فیکون، همچنان میشه. اون کنه اولیه است. این که شما فکر کنید در هیچی نبوده، هیچی نبوده، قبول، اصلا از هیچی یه چیزی به وجود میاد، چون این بحث امروز از ذره فیزیک و فیزیک کوانتومی مطرحه، بسیار خوب. ولی همچنان باز شما دارید استدلال مذهبیون رو میکنین. مذهبیون معتقدن هر معلولی علتی داره و این رو بعد از رسوندن به کل طبیعت به بعد از طبیعت مرتبط کردن. شما هم که حرف دارید که بعد از طبیعت نیست. آخه همچه حرفی به نظر من یه نگاه و نظر شخصیه، نه اینکه حرفشون رو نفهمم. به نظر من ببینید، باز جمله رو در آغازم با هم صحبت کردیم، به نظر من هر کسی که مخلوط کنه مسائل علمی رو و فلسفی رو و مذهبی رو، یعنی سه سیستم علمی، فلسفی و مذهبی رو در هم بیامیزه اون مخصوصا اون مواردی که قرار نیست یا توافق نکردیم با هم منطبق بشه، مثل این قانون خوبه یا بده، به نظر من همون اشتباهی میکنه که اونایی که باور دارن دارن میکنه. نتیجتا آنچه که امروز ماجرای بیگ بنگه، آنچه که امروز مربوط به تا به صدای اون انفجار یا هر چیزی که اخیراً مطرح شده، همه اینا نشون میده که خلقت اینجوری انجام شده. منم اصلا تردید ندارم که 14 میلیارد و نیم سال قبل این طبیعتی که ما درش هستیم به وجود اومده. هیچ مشکلی ندارم که 65 میلیون سال قبل اون سنگهای آسمانی کره زمین رو به اون سردی و نابودی و دایناسور از بین رفته. مثلا مشکلی برای این ماجرای 14 و نیم مثلا میلیارد سال ندارم، ولی همچنان نه وجود خدا رو ثابت میکنه نه رد میکنه، اصلا ارتباطی به اون بحث نداره عزیز. بحث خدا یه بحث تجریدی انتزاعی ابستراکشن ذهنه، هیچ ارتباطی به این اثبات و ردا نداره. به همین جهت است که همون گونه که در گذشته آدمای عادی از این که هر چیزی علتی داره به خدا میرسن، اون زمانی که کسانی یه بحثایی رو برای هر چیزی مرتبط میکردن به خدا، به نظر من ساده لوحانه بود. اینم که کسی بخواد از طریق بیگ بنگ و هر چیزی از اون قبیل خدا رد کنه، همون اندازه ساده لوحانه است. تا زمانی که تفکیک بین ماجرای پدیده مادی و علل و یا علت العلل پدیده‌های مادی رو در حد علم نگه نداریم و وارد حریم فلسفی و مذهبی نشیم و حریم بحثای ذهن مجرد و انتزاعی و ابستره خودمون نشیم، این تفکیک رو نکنیم گرفتاریم. بنابراین نه یه میلیون سال دیگه بر اساس برداشت و دریافتی که در تعریف علم هم اکنون دارم، نه دنیای علم میتونه وجود خدا رو ثابت کنه نه رد کنه، هم از این که خدا باشه یا نه. یعنی اون موضوعها باید تفکیک بشه و اگر تفکیک نشیم گرفتاریم. حالا یه وقت دیگه دلتون خواست میتونیم بیایم راجع به مطالب بیشتری صحبت کنیم، چون من به پیام ها رسیدم. شنوندگان خوبی هم از
لطف فرمودید، خیلی ممنونم از حضورتون،
سپاسگزارم از محبت و توجهتون، ممنون.
خداحافظ.
شما چنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش
کامرشال تراول با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می‌رساند. افزون بر کنفرانس‌های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه‌های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. در آغاز برنامه دوستی فکر میکنم از ایران تلفن کردن، تلفنشون قطع شد، خوشبختانه دوباره روی خط آمدن. اجازه بدید که مطلب ایشون رو هم امروز به آخر برسونیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر لطفی، ممنونم که وصلم کردین.
خواهش میکنم.
بله دوستا، شما جواب تست من خواستین. من یه چیزایی که الان خیلی مهمه مطرح میکنم، شاید شما به نتایجی بهتری برسین. تو تست من افسردگی و اضطراب بالا نشون داده شد و به من گفته شد که فوق العاده ایدئال طلب و کمالگرا هستم، اعتماد به نفس منفی دارم، عدم حرمت نفس، افکار خودکشی توی تستم بود، مبالغه زیاد میکنم توی حرف زدنم، یه مقدار بدبین هستم و طلبکار و ناراضی، احساس گناه و شرمندگی توی تستم نشون داده شد و اینکه سلطه‌جو هستم، اهل عمل کردن و میل به کنترل کردن داشتم بارم توی تستم نشون داده شد و میل به هنجار شکنی بود، همچین چیزایی.
خب دیگه دختر دیگه از خود از این بیشتر برای خود تبلیغ نمیتونستی بکنی آخه.
یعنی دیگه
هر چی خوب بود. ببین عزیز، بریم سراغ بحثی که داشتی درباره دروغگویی. اتفاقا باز اونجا نشون میده دیگه، وقتی که یه مقدار کمال پرستی هست و ایدئال پرستی هست و خیال هست، همونه دیگه عزیز. یعنی اون تیکه اونجا خودشو به این صورت نشون میده و همونطور که شاید بگم متاسفانه حدس من بود، اون ماجرای اسکیزوفرنی و شرایط بعد زندگی به تو سخت آسیب زده عزیز. یعنی اون کامیون هایی که بعد از دیگری از روی تو رد شد. یعنی تردیدی نیست که تو نباید انتظار داشته باشی که مانند بیشتر آدم های عادی و معمولی باشی. علتش هم این هست که این همه تصادف از آغاز تا همکنون در زندگی تو سخت و سنگین بودن. حالا با توجه به اینا یا برگردیم سراغ، برای که به یه جایی برسیم، پرسشی که از من داری یا مسئله‌ای که بیش از همه ذهن تو رو به خودش مشغول کرده اون چیه؟
بله آقای دکتر، من یه نظر این چیزی که الان سخت منو درگیر کرده، من 6 سال با برنامه شما آشنا هستم و علارغم این که حالا هر شب خودم رو تجزیه و تحلیل میکنم، خودم رو به چالش میکشم و سعی میکنم حالا چیزایی که از شما یاد میگیرم عملی کنم تو برنامه زندگی، ولی گاهی اوقات واقعا نمیتونم خودم رو توی جامعه کنترل کنم در قبال اون دروغ گفتن و یه جایی میاد علارغم این که سعی میکنم که نشه. به قول شما من حالا شاید اون آسیب خوردم از یه جنبه هایی، ولی من چیکار باید کنم؟ خب من لابد بخوام در آینده ازدواج کنم، یه مقدار از این بابت نگرانم، از بابت بچه دار شدنم نگرانم و
نه حالا صبر کن عزیز. نه صبر کن، اون قصه دوم نیست. ببین عزیز، موضوع اصلی و اساسی، چون اونگونم آغاز کردی درباره مسئله دروغگویی، الانم بهش توجه میکنی، برمیگرده به این که تو اعتماد به نفس مثبتی داشته باشی. یعنی بگی میدونم و میتونم، به همونطور که گفتی مشکل سلف استیم و حرمت نفس تو در این چارچوب باشه که به اینجا برسی که من خوبم همونطور که دیگران خوبن و خواستنی و دوست داشتنی هستم همونطور که دیگران هستن. اما نقش و اهمیت قضاوت و نظر و حرف و فکر مردم رو به میزان بسیار سنگینی باید از خود دور کنی و اون دوتا گرفتاری فرهنگ و جامعه ایران که در تو هم هست، وابستگی و مهرطلبی رو از بین ببری. بنابراین راه تو اون هست. یعنی قدم اصلی و اساسی اینه که تو به این نتیجه برسی که من اگر 20% از اینی که باهوشم باهوشتر به نظر مردم بیام توی مهمونی، یا 30% خوشگلتر به نظر بیان، فرقی تو زندگیم نمی کن. پس بنابراین بذار راحت و آسود خودم باشه. همین. یعنی اگر کسی بتونه تو رو کمک بکنه که یک ایمجینری آدینس، یه تصور و تخیلی از تماشاچیان خیالی که ما هممون کم و بیش دور بر خودمون درست کردیم رو در خود دست بین ببری، برگز تصور نکنی که در این مهمانی که تو آمدی همه کار زندگیش رو ول کردن که تو رو ارزیابی کنن و به تو نمره بدن و آخر کارم با نمره 11 یا 14 از اونجا بیای بیرون و در نتیجه پس باید کوشش بکنی که نمره 16 بگیری. روزی که تو اینو متوقف کنی آسوده میشی دیگه، دلیلی برای دروغ گفتن تب نیست. دروغ گفتن تو هنوز به خاطر این که میخوای مهم به نظر برسی، هنوز میخوای جزی از گروه باشی، هنوز میخوای بگی منم مثل شما هستم، تازه حرفایی بیشتر از اونی که شما بلدید میتونم بزنم و چون توانایی‌هایی دارید و در این زمینه مهارت پیدا کردی، خب میتونی به راحتی ظاهرا یه عده‌ای رو مورد تحت تاثیر قرار بدید. ولی اگر به این نچرسی که چه فرقی میکنه، فایده این کار چی که من برم اونجا و این رو قبل از اینکه وارد مهمونی بشی یا در ارتباطات قرار بگیری به خودت بگو که من اگر 20% خودمو بهتر یا 20% خودمو بدتر نشون بدم فرقی نمیکنه. به همین جاست که من اون حرفی رو میزنم که بهش سخت پایبندم. هیچ کس تو این مهمونی ها نمیاد من و تو رو ببینه، همه میان خودشون نشون بدن. اشکال کاری برامانی وقتی کسی من رو نمیبینه چه اهمیت داره که من لباسم $100 یا $500؟ این گرفتاری ها رو ما در ذهن خودمون برای خودمون درست کردیم. تازه برفرضی هم که توجه کنم فرقی نمی کنه. برام این قدم اول به نظر من مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس تویی که به درستی بهش اشاره کردی و روی اون باید کار بکنی. و بعد تو اون اعتماد به نفس و مخصوصا حرمت نفس مهم اینه که مردم رو، نقششون رو، اهمیتشون رو، تأثیرشون رو از ذهنت پاک کنی. بله از پادر میای عزیز. من اگر قرار باشه بخوام 1/100 تو حساس باشم، اصلا نمیتونم زندگی کنم. با توجه مثلا به نوع روابطی که اینجاها وجود داره و شرایطی که من درش قرار میگیرم، اصلا برای من مهم نیست. برای من موضوعا مهمن، حرفا درست و غلطشون مهمن، ولی عقیده و نظر مردم مهم نیست. نه اونا قرار است کاری برای من بکنن، نه اصلا کاری میکنن. و تازه وقتی تو خوب شدی بیشتر ازت کار میکشه. به همین جاست که اون روزی تو زندگی رو بردی و راحت و آسوده‌ای که مردم تو رو بدتر و کمتر از اون چیزی بدونن که هستی. اون روزی تو زندگی دست پا در میای و برای حفظ اون نگاه و نظر ای بسا خودتو به آتش میکشی که مردم تو رو بهتر و برتر از اون چیزی بدونن که هستی. به همین جهته که ما قراره فقط خودمون باشیم. هر کس خواست میخواد، هر کس نخواستم نمیخواد. ولی اگر من تو قراره باشه همیشه یه کسی باشیم غیر از اونی که هستیم، اون موقع است که از پا در میای. بنابراین موضوع تو مردمان عزیز، ماجرای تو و مشکلی که به عنوان موضوع مهمت خودت مطرح کردی، من نمیدونم مهمترین موضوع زندگی هست نیست، مردمه. تا زمانی که تو مردم رو تو زندگیت مهم میدونی، این وضع همینجوری میمونه، بدترم میتونه بشه. روزی که مردم رو سر جای خودشون بنشونی که من منم و او یا آنها یا تو تویی و تمام، و بی خود کوششی برای تحت تاثیر قرار دادن اونا به هر شکل و فرمی نداشته باشی، یعنی وقتی وارد مهمونی بشی میگی من میرم اونجا که بهم خوش بگذره و هیچ برام مهم نیست که قضاوت و نظر دیگران راجع به من چیه، کاری مناسب با اون شرایط انجام میدم، آنگونه که بقیه انجام میدم، هرچه خواستن اونا فکر بکنن یا نکنن. هر وقت که واقعا به اینجا رسیدی هم به مهمونی راحت آزاد میری، همونجا نمیری دروغ بگی، همونجا بازی در نمیاری، برای اینکه میدونی فرقی نمی کنه و تفاوتی نداره.
بله آقای دکتر، من از سه سال پیش تا حالا تغییرات زیادی رو در خودم مشاهده کردم و موفقم شدم تا حدود زیادی، ولی خب کماکان هنوز درگیر هستم و دقیقا شما به همون موضوع اشاره کردیم که خودم دارم حسش می کنم و اینکه مهربان هستم و نیاز به تایید دیگران دارم. میگم نسبت به 3 سال گذشته این خیلی کمتر شده و امید دارم هنوز به خودم که بتونم بهتر از این باشم. من دقیقا 2 ماه پیشم تو کانال تصویران با شما صحبت کردم تو شوالاکوی و متاسفانه یا خوشبختانه اون دختر خوبی هستم که اشک شما رو در آورد به خاطر موضوع زندگیش روی خط. با اتون گفتگوی پیش از این داشتم و در مورد رشته روانشناسی با اتون صحبت کردم آقای دکتر و به خدمتون عرض کردم که من فوق‌العاده تمایل دارم به این رشته و موقعی که این کتاب ها رو میخونم به راحتی میتونم تجزیه و تحلیل کنم و فکر میکنم دارای هوش و استعداد بالایی هستم در این زمینه. اگر من بخوام، چون امسال باید کنکور بدم، امسال وارد رشته روانشناسی بشم، شما با توجه به این چیزایی که من مطرح کردم همچین چیزی رو نمیبینین که من در آینده به خاطر مسائل و مشکلاتم احیانا به مراجعینم ضربه ای بزنم اگر وارد این حوزه کاری بشم؟
نه عزیز، نه. به نظر من اولا یه همچین آگاهی و دانایی به من و تو کمک میکنه که خودمون رو بسازیم. دوم، آمدیم و تو همچنان دیدی مستی، پشت فرمون نمیشینی که برای خود و دیگران خطر درست کنی.
نه،
ماجرای انسان پیچیده تر از اینه. موضوع آزادی انسان مسئله بسیار مهم و اساسی است عزیز. من اصلا نگران اون نیستم. به علاوه من تو زندگی موضوع و مسئله و مشکل امروزم رو حل میکنم. این که 5 سال دیگه و 15 سال دیگه با چه مسئله روبرو میشم و چه کار باید بکنم اصلا ذهنم اونجا نمیبرم، همونطور که نه در گذشته زندگی میکنم نه در آینده، من در حال زندگی میکنم، از گذشته آموختم، متوجه آینده هستم. تصمیم خوب درستی رو که دوست داری امروز بگیر، بعدا هرچی شد شد. به همجاز که آدم ها بعضی از اوقات یه تصمیم خوب و درستی رو میگیرن در چارچوب حالا رشته تحصیلی، شغلشون، محل زندگی، حتی ازدواج، ولی 3 سال بعد یا 13 سال بعد میبینن اشتباه بوده. خب حالا برای اون اشتباه هر کاری باید بکنن میکنن، ولی ما به صرف این که ممکنه 13 سال دیگه یا 5 سال دیگه چنین و چنان بشم که امروز قرار نیست انتخاب بد و غلط بکنیم عزیز. من انتخاب خوب و درست امروزمو میکنم، خوب شد شد، نشدم نشده، ولی من نمیتونم به خاطر اینکه شاید این انتخاب خوب امروز من بعدن بد باشه، اونم نه اینکه مطمئنم فکر کنم بد باشه، انتخاب خوب الان نکنم برم انتخاب بد رو بکنم. نه، هیچ واقعیتی و عقلی و منطقی یه همچین تجزیه و تحلیل رو قبول نداره. به همین جهت هست که تو راه بسیار داری، اما خوشبختانه وقت و فرصت بسیار هم داری. بعدم مهم تو زندگی نیست که من تو کجا هستیم، مهم این است که کجا میخواییم بریم، میخواییم بهتر و برتر بشیم یا نه. به همین جهت است که بارها گفتم انسان با آسمان میتونه بره، اگر فقط آسمان پله میداشت و ما هم حاضر بودیم خیلی راحت و آسوده پله پله از اون بالا بریم، بالاخره میرسیدیم، یا اگر هم نمیرسیدیم به جایی میرسیدیم که از همکنون برتر و بالاتره. بنابراین فقط باید راه رفت عزیز، باید آمد، فرقی نمیکنه. تو اگر دنبال این رشته ها و چیزی که دوست داری و علاقه داری و فکر میکنی باش راحتی نری، میخوای بری یه جایی رنج ببری که ازش چی در بیاد، از تو آدم بهتر و برتری بسازی. بعدم خیلی ها هستن که ممکنه در کار روان درمانی و تراپی به اینجا برسن که نمیتونن خودشون رو از زندگی مراجعشون، مریضشون دور کنن. خب بهتر اینا برن در کار تحقیقی بکنن یا درس بدن، خودی مریض قبول نکنن. تازه برفرض که چنین باشه، درست بس که تو جراح برجسته هستی ولی به دلیل آسیبی دستت میلرزه، خب جراحی نمی کنی، ولی به بقیه شاگردها که میتونی خوب درس بدی. درامی اصلا جایی برای نگرانی نیست عزیز، به خود تو مقید به این موضوع ها و مسائل به هر حال مواظب خودت باش. حالا که گفتی یادم افتاد که اونجا صحبتی که کردی من ناچار شدم پیام ها رو بخوام، برای که زندگی سخت و سنگین تو منو سخت تحت تاثیر قرار داد، ولی خوشحالم که با وجود اون همه گلولایی که به دست و پای تو به خاطر لجنزاری که درش زندگی کردی هست، اما میبینم سرفراز و سربلند، صورت زیبای تو، نگاه و چشمانداز تو به افقهای تازه و دور هست که تو رو تعریف میکنه، نه اینکه پای تو در گل است یا در گل بوده یا نه. به هر حال ما مانند درختیم که همیشه ریشه‌هامون در گل و لای و کثافت زمین میتونه باشه، اما مهم این است که سرفرازی و سربلندی ما، برگ و گل و میوه ما کدامه، و الا ریشه در زمین کثیف داشتن همچنان مشکل همه ماست. به هر حال مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی، ممنون. تو چند ثانیه من میتونم پشت خط از شما یه چیزی بپرسم؟
روی خط باش عزیز، من تو رو بعد از در وقت پیام ها باید صحبت کنم. روی خط باش شنگان عرشمند، چون 2-3 دقیقه تا پیام هاست اجازه بید من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اولا ما صبح از ساعت 6 تا 9 برنامه سلام امروز رو داریم، 9 تا 11 برنامه رازها و نیازها، 11 تا 2 برنامه زیر آسمان آبی که از روز دوشنبه به 2 قسمت تقسیم خواهد شد، یکی به دنبال خورشید رو آقای فرخ جاوید از ساعت 11 تا 12:30 دارن، از ساعت 12:30 تا 2 خانم جالی بنشیان برنامه شهد و شکر خودشون رو خواهند داشت، ولی همچنان در این هفته 2-3 روز آینده برنامه مشترک رو خواهند داشت. 2 تا 4 برنامه جناب میبودی از تحت عنوان همراه با علیرضا میبودی، 4 تا 6 برنامه دیگری از رازها و نیازها است. ساعت 6 تا 8 سه‌شنبه و پنجشنبه خانم فیروزه خطیبی برنامه هنر و زندگی رو دارن، و جمعه ها زاون سیری در موسیقی سینما ایران و جهان رو خواهند داشت. ساعت 8 تا 10 هر شب دوشنبه ها این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی، به خاطر اینکه فرید لایسنس کلینیکال سایکولوژیست روانشناس هست، برنامه به زبان انگلیسی برای پرسش و پاسخ موضوعی روانی داره. سه شنبه ها برنامه دانش و بینش هست که من خودم دیشب اون رو آغاز کردم و گفتگوی به نظر من جالب و خوبی از جانب دو تا از دوستان داشتم. امشب چهارشنبه همراه با سوزان خاتمی 80 فردا شب پنجشنبه عاشقانه با خانم مجده حبیبی است و جمعه همچنان برنامه‌ای نیست و احتمالاً برنامه‌ای به زودی خواهد بود. روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش برنامه رازها و نیازهاست. بهترین هفته خواهد بود. فعلا 2 تا 4 دو برنامه از آقای میبودی از 5 برنامه هفتگی ایشون خواهد بود و ساعت 11 تا 1 روز شنبه دایره تندرستی با خانم لادن همایون صفت است و یک شنبه از ساعت 11 تا 1 برنامه شهد و شکر رو خانم جاله بنچیان خواهند داشت. 6 تا 7 شنبه و یک شنبه اولی زاون عزیز برنامه سینمای جهان رو داره و روز یک شنبه سینمای ایران. برنامه های دیگری در راه هست که امیدوارم تا یه هفته آینده اون رو بتونم با آگاهیتون برسونم. اما از نظر پیام ها میتونید پیام های خودتون رو مستقیما به رادیو بدید یا از طریق آژانس ها که نمیدونم تا چه اندازه همکاری کردند و میکنند و بنده دربارش نظر و فکری خواهم داشت، میتونید به ما بدید. برای همه یکسان خواهد بود. پیام های بازرگانی نرخ آگهی های ما رو میتونید از طریق تلفن و یا از طریق ایمیل دریافت کنید. همچنین ما از اونجا که پروفشنال آورز نداریم و من تصور نمی کنم مفید فایده باشه نه برای شنوندگان و نه برای رادیو، اما ممکنه برای صاحبان کالا و خدمات که میتونه از اون طریق با گرفتن یکی دوتا به هر حال مراجع اون هزینه ها رو بپوشانند، ولی ما برنامه‌ای 8 و 16 دقیقه مصاحبه یا اینترویو رو خواهیم داشت در وسط بیشتر برنامه‌ها. بنابراین میتونید پیام خود رو مشخص، معین، مفید، مؤثر، با هزینه کمتر، با وقت کمتر به آگاهی هموطنان و همزبانان برسونید. 8 دقیقه یا 16 دقیقه در وسط برنامه. اما از اونجایی که برنامه‌ای یک ساعته ما 3 تا برنامه 16 دقیقه و 3 تا برنامه 4 دقیقه پیام هاست، میتونید اگر بخواید یک 4 دقیقه رو به خودتون اختصاص بدید هر روزی و هر بستا ساعتی و هر زمانی که بخواید، ساعت 9 بخواید، یعنی 9 و 16 دقیقه تا 9 و 20 دقیقه، 9 و 36 تا 9 و 40 یا 9 و 56 تا 9 و 60، هر 4 دقیقه فقط اختصاص به شما داره، پیام دیگری پخش نخواهد شد. اون رو هم میتونید داشته باشید. برای دوستانی که مایل به اینترویو یا مصاحبه نیستن و دلشون میخواد پیام خودشون مشخص و معین بدن، این است که به صاحبان حرف و مشاغل توصیه من این است که از این 4 دقیقه هم که با قیمت مناسبی هست میتونید استفاده کنید. همچنین به دلیل درخواست بعضی از دوستان همه برنامه ما اسپانسر خواهد داشت و میتونید اسپانسر هر برنامه، برنامه جناب میبودی، برنامه بقیه دوستان یا برنامه من بشید و اعلان چند ثانیه در آغاز خواهد بود که این برنامه رو شما تقدیم شنوندگان خوب عزیز ما میکنید. در نتیجه اگر مایلید که برنامه مال شما باشه، از اونجایی که اگر کسی گرفت دیگه به شما تعلق نمیتونه داشته باشه، لطفاً با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید و یا از طریق ایمیل با ما گفتگو کنید. امید من این است که از اول اپریل برنامه های ما همه جا افتاده باشه و بتونیم تمام و کمال در خدمت شما باشیم. مسائل و مشکلاتی هم که مربوط به آنچه که از طریق اینترنت یا رادیو میاد حل خواهیم کرد. هزاران رادیو در راهن که ظرف یکی دو هفته آینده به ما خواهند رسید، تقدیم حضورتون میکنیم. امید من این است که در این 13 بدر که روز یک شنبه برپاست، این 13 بدر رو با یه چیز دیگه بدر کنید. شمایی که با تلفن‌های همراه میتونید رادیو همراه رو بگیرید، این قول رو به ما بدید که حداقل 5 نفر دیگر رو هم که نمیدانن، چون فراوان هستن دوستان، تلفن‌های اونها رو برای این که بتونن رادیو همراه رو بگیرن رو بهشون کمک کنید که اون رو تنظیم کنن. بنابراین اگه به دوستانتون رسیدید یه سوالم بکنید که رادیو همراه رو میگیری یا نه، و اگر گفت نه تلفنش رو ازش بگیرید و ظرف یک دقیقه اپ‌های ما رو که تونین، یکی از اون از اپ خود رادیو هم هست، ولی تونین به نظر میرسه همکنون مسائل و مشکلات کمتری داره تا همه اشکالات اپ‌ها رو ظرف یک هفته تا 10 روز آینده حل خواهیم کرد. حل بشه اون رو در اختیار دوستان بگذارید. از این همکاریتون که واقعا همراه ما بودید سپاسگزاریم. پس بنابراین وعده ما به جای گره زدن سبزی و درخت و که هستن کار نمی‌کنه، لطف کنید تو دوستان رو به رادیو همراه مرتبط کنید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم. برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نجات، فرصت برای کوچان نجات، توی دروازه گل برای
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان. از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر.
بلندی یه دوزو فونت برا کش، آخ جان نازنی گل من، آخ جان نازنی گل من.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
سلام. خواهش میکنم بفرمایید.
آقا خوبه دکتر. آقای دکتر من 3 تا سوال داشتم که اینا رو میپرسم و از رادیو گوش میکنم. چیزی که من دیدم توی 2-3 مورد و برام خیلی جالب بوده اینه که خانم هایی هستن که ازدواج کردن و پارتنرشون خیلی هم خوب هستن، این تمام روابطشون خوبه، به جز این که توی حالا مسائل زناشویی از همسرشون خوششون نمیاد. و این سوال اولمه که این دلیلش چی میتونه باشه که شما همه چیز یه مرد رو دوست داشته باشید غیر از این مسئله.
نصب کنید آخر ندید اگر بخواید، آخر موضوع به هم مرتبطه. مورد اول این است که باید ازشون پرسید به چه دلیل. یک کسانی هستن که اصولا بعضی ها با رابطه جنسی مسئله داره، یه دی هستن که اصلا رابطه جنسی با هیچ کس رو دوست نداره، یه دی هستن که در قسمت فیزیکی و جنسی ممکن از همسر یا هر پارتنری راحت و راضی نباشن، برای که آدم ها از این بابت متفاوتن. و سوم این است که برخی از اوقات به هر حال رابطه ممکنه عادی شده باشه، یا به دلیل تنوع پرستی این عدم رضایت رو دارن، یا برخی از وقت موضوع خاصی مطرحه. مثلا من زنان و مردانی داشتم که از رابطه جنسی با همسرشون بیزار بودن به خاطر بوی بد او، به همین سادگی، و در نتیجه تمایلی به این رابطه نداشتن. ولی به صورت قاعده و قانون نیست، این در خصوص آقایون هم صادقه، فقط مردا چون رابطه جنسی براشون اون زمانی که بخوان راحت تره و ضمناً بی ضرر و خطر است که خانما مسائل مربوطه تا به حاملگی رو به دنبال دارن و یا آنچه که به هر حال به دلیل ویژگی مرد و زن هست، در آقایون هم هست که تمایل نسبت به همسرشون هم. تازه یه قاعده ای هست که مردا در آغاز به دنبال یه دختر یا زن میروند ولی بعدن باید دنبالشون رفت. اینو هم تفاوت رو هم میشه دید، ولی به صورت قاعده ای نیست و چراییش هم مورد به مورد فرق میکنه. یعنی میشه گفت مثلا این 20 تا عاملی است که هست. اما اون استدلالی که شما کردید معمولا به این شدت نیست که یک کسی از همه چیز راضی باشه حالا تمایل جنسی نداشته باشه. اون غالبا چون موضوع رابطه جنسی برای خانما بیشتر یه رابطه احساسی، عاطفی، شخصی، خصوصی هست، بنابراین به نظر من این رو اینگونه نمیدیدن. علاوه اگر اینقدر با هم نزدیکن میتونن راجبش صحبت کنن و مسئله و مشکلشون حل کنن، چون به نظر من بیش از 95% اشکالات و اختلافات جنسی رو با گفتگو یا کمی کمک گرفتن از مشاور متخصص میشه حل کرد.
بسیار خوب دوستان. فقط یه چیز اینجا الان توی ذهن من اومد، این که به نظر شما اگر چنین اتفاقی بیفته صرف نظر از اینکه دلیلش چیه، آیا این زندگی باید ادامه پیدا بکنه؟ یعنی اینکه میشه این مسئله رو ایگنور کرد یا نه؟
نه، شما اگر جمله رو یه جور دیگه بگید پاسخی براش دارم. اون که بگید دو نفر به دلایلی رابطه جنسی با هم خیلی کم دارن یا ندارن، خب اون زندگی رو به خطر میندازه. بعدم برمیگرده به اهمیتش و چراییش، یعنی چقدر موضوع براشون مهمه. من زن شوهرهایی میشناسم که 20 سال هم از کاری به کار هم ندارن، هر دوشون هم به دلایل ویژگی‌های روانیشون باش راحت هستن. زن شوهرهایی هست که یک ماه رابطه جنسیشون به هم بریزه فکر جدایی به سرشون میاد و یا سراغ دیگری رفتن. بنابراین واقعا مورد به مورد فرق کنه. اینا مواردی است که میشه بحثای کلی داشت، درست پس که شما بگید چرا آدما کار میکنن یا چرا آدما به امریکا میان، شما میتونید بگید 33 تا دلیل براش هست، ولی مسئله رو حل نمیکنه. بنابراین در این گونه موارد بهتر است که واقعا مورد به مورد رفت اگر قصد حل دارید، ولی بحثای کلی رو میشه کرد. میفرمایید.
بله، حالا من سوالم یه مقداری کلی هست. بله، سوال دومم آقایون و خانوم هایی هست که جذب، مثلا یه خانومی جذب فقط آقایونی میشه که متأهلن یا آقایونی که فقط جذب خانوم هایی میشن که متأهلن. این رو میخوام ببینم چرا این اتفاق، یا یه ویژگی خاصی دارن این آدم ها یا نه.
ببینید، اولا به هر حال گروهی هستند که دلشون میخواد با کسانی رابطه داشته باشن که بیشتر محدود و مقید، یه دی دنبال افراد آزاد و بیدرد سر. خب اینو میشه فهم، ولی درصد زیادی نیستن. خانمی روی خط تلویزیون آمد من گفت که من وقتی بینم یه زن و شوهری با هم رابطهشون خوبه میرم با آقا دوست میشم، بعدم اطلاعات مربوط به دوستی رو برای خانمش میرسم زندگیشون رو به هم میزنم. خب یه سایکوپات سوسیوپات بیمار بود. بنابراین این که شما بری سراغ یک کسی که همسر داره و او رو نخوای، اگر مجرد بود حالا میخوای که همسر داره، حالا به اوقات میتونه نشانه یه خشمی باشه و یه مقدار چلنجی که برای خودتون دوست دارید و یا اصولا یه میلی برای خودتباهی و دیگر تباهی دارید، چون بوی مثبتی به نظر من هیچ جاش توش نیست. یعنی فقط یه کار اشتباه و غلط و بده و در نتیجه از یه جایی که بشه گفت شاید علت یا انگیزه، حالا علت و انگیزه مثبت یا خوبی داره حتما نیست. بعدم خیلی از اوقات آدما مثلا یه ذهنیتی دارن که اگر من با دختری دوست بشم از من توقع انتظاراتی داره، ولی اگر با یه خانمی که همسر داره بشم نداره یا پشتش خبری نیست، و یا ممکنه فکر کنه که اگه با یه دختری دوست بشم خطر آشکار شدنش هست، چون ممکنه بره بگه، ولی اگر با یه کسی که همسر داره دوست بشم محرمانه و مخفی میمونه. بازم از اون مواردی که مورد به مورد فرق میکنه. چیز خاصی به نظرم نمیرسه که فکر کنم مردمانی هستن با این ویژگی های روانی یا شخصیتی که دنبال یه همچی چیزی هستن، مگر همون خانم بیمار و گرفتاری که قصدش به هم زدن هر چیزی که خوبه درست مثل بچه هایی که اسباب بازی بهشون میدین میخوان خوردش کنن یا بشکننش. اونو در آدم ها میشه دید، ولی اون درصد خیلی خیلی کمی است. مطلب سوم،
مطلب سوم باز در همین راستاست. یه پدیده ای رو من این صرفا از نظر علمی میخوام بدونم، چون هرچی تحقیق کردم نتونستم بفهمم این نهایتا یک بیماری یا انحراف جنسی محسوب میشه یا یکی از رفتارهای جنسی محسوب میشه. اون هم پدیده کاکولد، اگر بدونید.
نه من نمیدونم یعنی چی.
پدیده من اینو توی صحبت های یه سکسولوژیست توی همین تلویزیون های لس آنجلس دیدم و شنیدم و راجبش تحقیق کردم که متاسفانه به جوابی نرسیدم. بعدی که مردی همسری داره و از تماشای رابطه جنسی همسرش با مرد دیگه لذت
میبره. من میشتم این اصطلاح هست. خب شما با یه کسی هستید به درجات مختلف، اولا ویژگی روانی اون آدم، نظرش راجع به همسر، ماجرای رابطه جنسی چگونه او رو تحریک و برانگیز میکنه. حتما انحراف جنسی است، برای اینکه با توجه به آنچه که مربوط به یه انسان عادی و معمولی هست یه همچیزی خودش رو نشون نمیده. مردمانی هستن که این تصویر و تصور رو حتی نسبت به عزیزانشون دارن، نه نسبت به همسرشون. این رو در ارتباط با فامیل درجه یک و دوی خودشون میدن. آدمایی هستن که این تصویر و تصور راجب خودشون دارن، در حالی که حتی ممکنه مرد باشن. ولی اینا گفتم مورد به مورد وارد بحث بیماری ها میشه. ببینید انسان در چارچوب سه تا موضوعه که ما یه مقدار میتونیم اشکال داشته باشیم و غالب اون داریم. یکی کمترینش پول، دومش مذهب، سومش رابطه جنسی و سکسه. و بنابراین در اونجا مثلا 95% مسائل و مشکلات روابط جنسی تو اون 13 تا اشکال جنسی شناخته شده ما میتونیم قرارش بدیم. ولی مواردی با این حالت شدید که شما بهش اشاره میفرمایید به نظر من دیگه موردهای استثنایی است که مثلا 1 در 100 یا 1 در 1000 آدم ها گرفتارش هستن و در نتیجه تابع قاعده و قانونی به اون صورت در نمیاد، بلکه فقط یه احتمال و امکانه. ولی من این که بگم یه کسی یه چنین چیزی داره میتونم خودش رو باش صحبت کنم، خیلی چیزا میتونم بفهمم. بسیاری از آدم ها هستن که اصلا تماشای رابطه جنسی دیگران بیشتر اونا رو تحریک میکنه و برمیانگیزه. به همجاز که فیلم های پورنو میبینن، حالا این رو بیان نسبت به یه نفر داشته باشن یه جنبه دیگری پیدا میکنه، ولی وقتی رفتن همسری انتخاب کردن. ولی بسیار از اوقات برای مردانی هستن که همسر اصلا معنایی نداره. خیلی از اوقات همسرشون برشون حتی کمتر از زنهای دیگه است، نه تنها در به عنوان یه انسان، نه تنها به عنوان از نظر احساسی، حتی به عنوان جنسی. به همین جهت است که اونا موارد به نظر من اشکال و انحرافی که مورد به مورد میشه دربارش مثل برنامه‌های سکسی هم که برخی از آدم ها بهش توجه میکنن معمولا تو نوعای عجیب و غریب میان و شاید گردانندگانش هم به دنبال نوعای عجیب و غریب هستن، چون از قبل میپرسن که چه خبره برای اینکه برنامه رو جالب و جاذب کنن هست. ولی مثلا مواردی از این قبیل رو من میتونم بگم در مدت کار تراپیم که واقعا 25,000 نفر بودن، 10,000 تاش مسائل خانوادگی جنسی توش بوده، من تو 10,000 نفر 1 نفرم ندیدم جا به من نگفتن. بنابراین با واژه‌ای هم که براش به کار میبرن آشنا نبودم و مطمئن هستم کسانی که کارشون اینه و معمولا به نوع خیلی نادر و کمیاب این چیزا توجه دارن بیشتر میدونن. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم. لطف کردیم.
خوشحال
ممنونم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کامرشال تراول با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
سلام، من شان فرحمند سال 9393 خورشیدی را به همگان شاد باش عرض می کنم و همینطور آغاز فعالیت پربار رادیو همراه را به یکایک کارکنان این رادیو تبریک گفته و آرزوی سالها موفقیت برایشان دارم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد.
212-748-8928. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستین؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم. خیلی متشکرم از اینکه وقتتون در اختیار من گذاشتید. لازم اینا تبریک عرض کنم ایام عیدو. من برای خودم هم خیلی متاسفم که حدود یه ماه پیش با شما آشنا شدم. شاید اگه زودتر آشنا شدم شرایط من برنامه شما آشنا شدم شرایط من تغییر می‌کرد. قبل اینکه سوالام مطرح کنم یعنی لازمم یه پیش‌زمینه از خودم بگم. حدوداً اجازه می‌فرمایید؟
تمنا می‌کنم بفرمایید.
من حدوداً 5 ماه بود که مادرم از دست می‌دادم، تنها بچه این زوج بودم. بعد حدوداً از 5 ماهی تا حدوداً 5 سالگی پیش مادر بزرگ و پدر بزرگ و عمم و با همین آدمی که این در اینجا نقش پدر رو داره حالا زندگی کردم. بعد از حدوداً 5 سالگی بود که پدرم دوباره ازدواج میکنم. بعد از 5 سالگی مسائل من شروع میشه. مسئله اصلی که داشتم این که همیشه همه چی میگن تقصیرهای دنیا مقصرش من بودم و همیشه راجع به غذا خوردن و متاسفم که مثلا بیان میکنم دستشویی شستن و لباس و هیچ خلاصه ارزش هیچ کدوم از این چیزها رو من نداشتم و بودن من 7-8 سالگی بود. بودن 2-3 باری من دست به خودکشی میزدم تا اون متاسفانه موفق نشدم. بعدش
چه میکردید عزیز 7-8 سالگی؟
بله؟
در 7-8 سالگی اگر من درست فهمیدم چه کردید مثلا؟
والا من اون موقع چون من نمیدونستم برای ساختمون بلند بپرم پایین چون یه حالت احساسی در من گذاشته بودن که هر اتفاقی هم که بیفته مقصرم من بودم. مثلا من سعی میکردم خودمو یه جوری مثلا خفه کنم که به صورت طبیعی به نظر برسه. مثلا یه استخر بزرگ داشتیم خونه پدر بزرگم، یعنی که مثلا با قرص و اینا مثلا فکر کنم مثلا من چیز کردم مثلا بچگی اینا رو خوردم، یعنی که مثلا خودمو زیر رخت و رخت خواب و اینا قرار بدم که مثلا اینجوری یه آرامشی حالا هم
نه متوجه شدم. اوکی میفرمایید.
بله. بعد این مسئله بعد چون زن بابای من یه آدم خیلی خیلی مذهبی بودن، بعد من یه سری صحبت مراتبی کردن که مثلا فکر نکنم که مثلا اگه تموم بشه برنامه کارت مثلا راحت میشه، تازه اون موقع بعد داخلیت شروع میشه از این مسئله. خیلی این صحبت کردن که حتی از من یه مدتی از مرگ معمولی هم میترسیم.
من یه خواهش ازتون بکنم چون خیلی نزدیک گوشی هستید صدای نفستون هم برخی از یه ذره فاصله بگیرید ممنونتون میشم. میفرم
الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد، مرسی، ممنون.
بعد من سعی میکنم اینجوری
تمنا میکنم. من فقط یه نکته کوچیکم بگم، من 17 دقیقه وقت دارم، اینو در ذهن داشته باشید.
خلاصه آقای دکتر، من این دوران گذشت و بالاخره حالا دوران مدرسه، من سعی کردم مثلا زودتر مدرسم تموم شه، دیپلم نگیرم و برم وارد ارتش بشم، خلاصه نشد و بعدش هم از اون ور دیگه شرایط انقدر مشکل شد که من مجبور شدم موقع جنگ و اینا بود فرار کنم برم جبهه، و بعدش هم خلاصه منو به زور برگردوندن خونه و خلاصه از خونه من خارج شدم در هر صورتی. حالا برای من چند بارم 3-4 سال من اروپا هستم، بودم 20 سالی بودم، 3-4 سالی هم با این مسئله روانپزشکی و اینا با اینا برخورد داشتم، هیچ کمکی متأسفانه نتونستم بهم بدن، فقط گفتن که شما چون افسردگی زون شهید باید دارو بخوری، که منم با این مسئله مخالفت نکردم، چون گفتم که مسئله اصلی من حل شدن این مسئله است که من بتونم اینجوری این حلش کنم. گفتن ما هیچ کاری نمیتونیم، فقط بیا اینجا صحبت کن، همین صحبتو. بعد حالا من این چند سالی بودم، 20 سالی است بودم، 17 18 سالی با خانواده خودم هیچ ارتباطی ندارم، اون کسی که داره مثلا پدری اینا میکنه. بعد حالا حدودا یه ماه و نیم آینده تصمیم دارم مثلا برگردم ایران برای مثلا مدت کوتاهی. بعد
بذار ولی سال چند تا صبر کنید، شما چند سالتونه؟
من الان حدودا 44-45 سالم.
چی خوندید، چه میکنید اینجا؟
من هیچ درس هیچ نخوندم.
چه میکنید از
من الان؟ خب تو مثلا اومدم اروپا، از تو ایران من رشته حسابداری خونده بودم، ولی توی اروپا اومدم کارهای فنی و اینا انجام میدم، الانم کار رانندگی اینجا.
بسیار خوب، به من بفرمایید از نظر ازدواج و اینا چه کردی؟
من ازدواج نکردم.
اوکی، حالا الان غیر از پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ که شاید نباشن، برای که به هر حال با توجه به سن، شما کیو اصلا در ایران دارید عزیز؟
هیچ کسم.
خب پس بنابراین ایران که میرید به خاطر به هر حال ایران و مردم ایران، یا به هر حال اونجا میرید؟ برای چی دارید میرید؟
اصلا من به خاطر ایران و مسئله ایران نمیرم. من فقط تنها سوالی که در زندگی من این هست که یالت عقده پیش اومده، چون من موقع که اومدم اروپا هویتم عوض کردم، یکی از دلایلی که نرفتم ایران به خاطر همینه. من فقط سوالم میخواد در رفتم ایران که اینا رو با این حرفایی، با این برخوردایی که با من کردن روبروش کنم، که میگفتن تو بدترین آدمی، تو ارزشی
که چیزی نداری. چی با کی هستن عزیز اینا که میخواد به سراغ؟
بله، همین، فقط یکی از اونهایشون این آدمی است که ادعای پدری میکنه.
آخر یه مردی است خودش قربانی و بدبخت و بیچاره عزیز، که به هر حال اونگونه که شما توصیف میکنید توانایی حتی یه ساده اداره کردن خودش نره. من اصلا حرفی ندارم که آنچه که ایشون کرده بد بوده بر اساس آنچه که شما میگید، ولی اونم یه قربانی است، اونم یه آدم بیمار گیره گرفتاره، و احتمالاً الان یه چیزی مثلا نزدیک شاید 70 سالشه. شما حالا اصلا شما برید بهش بگید که تو بدی. دو تا احتمال این ور اون وره، یکی این که از شما بدتر خودش هم متاسف و پشیمان و آزرده است، و یا دوم این که نه هنوز گرفتارتر و بیمارتر هم شده، تازه یه مقدار ممکنه حرف بدم به شما بزنه. چه فرقی میکنه و چه فایده داره عزیز؟
خب میدونی آقای چیز، من نگفتم ما سه تا برادریم از همین زوج، درست، زوج جدید، نامادری من، اینا ما هر کدوم 7 سال با 7 سال با هم فاصله داریم. با اونای دیگه ارتباطشون اصلا اینجوری نبوده، در مقابل خانواده دیگه اگر یه موقع مهمونی میرفتن، اگر یه موقع مهمونی میومدن، هیچ ارتباطشون با من اونجوری نبوده که تو خونه بوده، اینست که یه حالت رول بازی کردن بوده.
من اصلا قبول دارم، من اصلا همونطور که شما گفتید، من که گفتم اصلا قبول میکنم بدترین رفتار رو با شما داشتن، ولی اون آدما این کارا رو که کردن دیگه انتخاب بعدشون بوده، مسئولش هم هستن، ولی یه مقدار گرفتار و بیمار هستن. و الان شما رفتنتون که مثلا برید یه جایی با اینا حرف بزنید، اولا شما شناختی از هم ندارید، اهمیتی به این که شما حالا حالتون چی هست نمیدن، ای بس اصلا موضوع رو نفهمن، یا گفتم اصلا نه، مردمانی هستن که مقدار فهم و شعور و درکی پیدا کردن، اونا هم حتی فرض کنید متاسف بشن و حتی بزنن زیر گریه که ببخش و متاسفانه چنین بوده، ما هم خودمون بعدم به این نتیجه رسیدیم. من نمیخوام بگم مهم نیست، ولی تا زمانی که ندونید احتمالا اونا با شما چه خواهند کرد یا در مقابل شما چه خواهند گفت، شما تازه میرید ممکنه زخمای گذشتهتون به خونریزی تازه هم وادارید. یعنی من درش خیلی حسنی نمیبینم عزیز. و بعد
شما چه
به نظر من ببینید عزیز، جمله رو بذارید جوری دیگه است، تا تمام گذشته شما هیچ جا نیست غیر از در مغز شما، یعنی هر چی اتفاق تو زندگی من و شما افتاده هیچ جا نیست غیر از تو مغز. و امروز از نظر علمی ما توان دسترسی به این مغز رو و ایجاد تغییر و یا تصحیح در اون رو داریم. یعنی درست پس این است که به یه دلیلی زدن دست منو شکستن، خیلی هم بد، خیلی هم ناجوان مردانه، ولی بعدم رفتن. ولی امروز مسئله من اینه که من دست شکستم رو درست کنم و این در اختیار خود شماست. و منم اگر به من بفرمایید که با توجه به شناختی که از اونا دارید و واکنشی که نسبت به شما نشون میدن آیا این یه قدم مهمی در جهت بهبود شماست، اگر همه اون اطلاع داشت باشم شاید بگم این کارو بکنید، حتی به شما پیشنهاد این کارو بکنم، اون به هر حال روبرو شدن. ولی این معمولا تو 10% موارد به نظر من برای جامعه ایرانی اگر کار بکنه کار بکنه، 90% کار نمیکنه. این شماره یک. دومی که وقتی که من میتونم دست شکستم رو بدونی که حالا بگم چرا زد و چرا رفت و باید تنبیه بشه و چنین و چنان و باید پشیمان بشه و معذرت بخواد، اونا رو اگر راه کنم، مهمترین موضوع این که دستم رو من سالم کنم. و به نظر من برای اون شما احتیاج به اونا ندارید عزیز. یعنی ما بدون اینکه پدر و مادر بپذیرند و همکاری کنند همچنان میتونیم دست شکسته خودمون رو خوب کنیم. و به نظر من اون ریسک رو نکنید، برای اینکه فکر میکنم در شما چیزای دیگه‌ای رو زنده میکنه یا ممکنه مسائل و مشکلاتی رو به وجود بیاره که دیگه حالا مال سن فرض بفرمایید 7 سالگی شما نیست، مال 37 سال قبل نیست، حالا تونه تحت تاثیر قبل. من براش فایده ای نمیبینم، ولی خب انتخاب انتخاب شماست، یعنی اون کمک نمیکنه. و ضمن شما دو تا نکته گفتید ناچار اون موقع من سکوت کردم، یه اشاره کوچیکی بکنم. ببینید عزیز، اینی که من و شما فارسی حرف میزنیم یا رانندگی بلدیم یا مثبتی یا نگرانیم یا عصبانی هستیم، همه اینا از طریق خبر که به معنی تبدیل به حرف شده به مغز ما اومده. بنابراین گفتگو درمانی کاملا کار میکنه. مثلا من و شما از این طریق آدم خوشحالی شدیم یا نگرانی یا غمگینی، پس میشه کار. دوم، داروی کمک میکنه عزیز، برای که تغییرات درونی من و شما تغییرات بیوشیمیاییه. درست پس که من و شما اگر 3 روز گرسنه باشیم اصلا اون آدمی که شما الان هستید یا من هستیم نخواهیم بود. یعنی من و شما 3 روز گرسنه باشیم، ای بسا روی ساده ترین اصول اخلاقی انسانی پا میگذاریم، فقط به خاطر فقر و گرسنه. برای که وقتی مغز من غذا نداره من اونجوری فکر نمی کنم، از مغز من خبر به اون صورت نمیاد. بنابراین چیزی که برای من مهمه این است که شما به جای این که برید اونجا که احتمالاً از توش هیچی در نمیاد، اگر کار اگر فکر میکنید مسئله و مشکلی از کار به اون شاید بتونیم برسیم، دارو درمانی و روان درمانی همون گفتار درمانی رو انجام بدید، آدم ها درست میشه. حتی بسیاری از مطالعات فرض کنید نشون میده افسردگی با دارو درمانی اصلا معالجه نمیشه، دارو درمانی تنها، ولی با روان درمانی تنها میشه. خب نشون میده که آنچه که در مغز من و شماست از نظر علمی به عنوان خبر اینفورمیشن وارد سیستم شده. درد به عنوان خبر میاد، شادی به عنوان خبر میاد، لذت به عنوان خبر میاد. مغز یه سیستم خبری است. بنابراین من از طریق حرف میتونم همون کاری رو بکنم که به خاطر آنچه که اتفاق افتاده و شما تبدیل به کلامش کردید و به مغزتون مخابره کردید شما رو به اینجا رسونده. بنابراین این گفتگو که اینجا حرف میزنیم، ما اصلا با حرف این به اینجا رسیدیم. من و شما، مادر ما وقتی که ما رو نوازش کرده ما به مغزمون اینجوری مخابره کردیم مادر من کار خوبی میکنه و من ازش لذت میبرم، رفته تو مغز. بنابراین وقتی مادر من منو کتک میزنه، مادر من کار بدی میکنه و منو رنج میده، میده به مغز. بعد بر مبنای ایناست که اولی میتونه یه احساس خوبی راجع به خودش و دیگران مادر داشته باشه، دومی نداشته باشه. و بنابراین روزی که بریم پرو روانشناس و ما رو کمک بکنه که کلام و پیام دیگه ای بفرستیم، من شما رو به جایی میرسونی که اون مشکل رو اگر مایل هستیم حل کنیم. بنابراین دارو درمانی و روان درمانی راه حل و میلیون ها که سال میلیارد ها نفر از این طریق طی 100 150 سال گذشته که ما از این راه رفتیم، حالا راه های حاشیه قبلی رو کاری ندارم، بهبود پیدا کردن. بنابراین از اون باید کمک بید. خوشحال میشم بشنوم حرفتون. داشتید میفرمایید
آقای دکتر، همین که شما میفرمایید کاملا من باش موافقم. منم بودن یک سالی می با اینا الان همین گفتاری باشون بررسی صحبت میکردم، تا اینا تا یه حدی فقط مبناشون سر این بود که مطمئن بشن که این حرفایی که من میزنم صحت داره و این مسائل، بچم هیچ جوابگوی نیازهای من نبود، یعنی فقط میگفتن همینی که شما در اون حدی نیست که بخوای خودکشی کنی همین برای ما کافی است. الان این مطلب رو بیان کردم، بعدش هم هیچ مورد دیگه، بچم یه مورد دیگه که مطرح کردن گفتن این نیاز چون من متأسفانه شب و روز با این افکار گذشته دارم زندگی میکنم، هر کاری هم کردم نمیتونم از اینا خارج بشم، به من گفتن این نیاز به بیان کردن این حرف در دلت به اون طرفی که این بلا سرت آورده انقدر قویه که مسائل دیگر درشو بسته. و
من مخالفتی با این حرف اونا ندارم، احتمالا گفتم نظرشون درسته، من فقط نگران واکنش خانواده هستم، چون اونا مال یه فرهنگ دیگه هستن، فرهنگی که آدم ها خیلی زود وقتی اجتماع میکنن میپذیرن، معذرت میخوان، تقاضای بخشش میکنن، با پشت سرشون میزن. این با فرهنگ ما که همیشه تقصیر و گناه مال یه کسی دیگه است یه مقدار متفاوته. این مورد اول، من مخالفتی ندارم. بعدم بسیار خوب، اصلا فرض کنیم شما چنین هستید، راههایی وجود داره برای شکستن اون دری که شما محکم بستید، یعنی اونا قرار بوده. اما شما در کشورهای اروپایی به ویژه در حدی که من میدونم، نمیخوام کسی بهش استناد کنه، اون کار روان درمانی لازمی رو که من فکر کنم شما احتیاج دارید رو مخصوصا از طریق بیمه‌های عمومی و بخش دولتی نمیکنه. یعنی اینجا مشکل هست، یعنی
همونطور که شما نظر درآمدی به اون حدی هستم که بتونم
به همین جهت است که من فکر میکنم حتی شاید بهتره، نمیدونم کدوم شهر هستید، یه روانشناس ایرانی پیدا کنید با او کار کنید عزیز، او بعدم میتونه بیشتر کمکتون کنه. برای اینکه این چیزی که شما میفرمایید، من اگر به شما بگم 10,000 بار شنیدم، نه یه دفعه دو دفعه شنیدم، و بعدم همه اون دوستانی که خواستن راه پیدا کردن و ازش بیرون اومدن، و بعدم ببینید خود شما چی فرمودید عزیز، خود شما فرمودید یا گفتید به شما گفتن که شما نمیتونید از این خاطرات بیاد بیرون. آخه عزیز یک کسی اومده به من یه چاقو زده و رفته، آیا من درسته هر روز خودم یه چاقو به خودم بزنم؟ شما دارید همون کارو میکنید. یه کسی اومده از شما 100 یورو گرفته و بهتون نداده، شما به خاطر اون 100 یورویی که از دست دادید اذیت شدید، رنج بردید. اگر فرض بفرمایید هر ساعتی 20 یورو در میارید، شما باید 5 ساعت برید کار بکنید، کاری که مثلا رنج میبرید ازش که اون 100 یورو رو در بیارید که این آدم گرفته. پس باید به اندازه 5 ساعت کار شما احساس بدی بکنید، ناراحت بشید دیگه، جبرانشونه. حالا اگر شما هی به این موضوعی که 100 یوروی من گرفت و رفت 20 دفعه دیگه فکر کنید، شما بس 2000 یورو دیگه به اون آدم دادید، خب این شرط عقل نیست عزیز. من با گذشته چیکار میتونم بکنم؟
یکی کاملا حرف شما منطقی، من اتفاقا تو این درده یه ما گذشته خیلی برنامه‌ای گذشته شما رو خیلی شنیدم، این حرف شما من کاملا 100% موافقم. فقط سوال من از شما اینه که آیا این انتخاب منه یا اینکه یه ناخودآگاهیه؟
نه نه ببینید عزیز، انتخاب شماست، فقط ممکنم طور که به درستی میگید از ناخودآگاه بیاد، ولی میشه کنترلش کرد عزیز. ببینید من فرض کنین شما یه حرفی میزنید بر اساس زمینه کودکی و به قول شما حالا ناآگاه تصمیم میگیرم به شما میگم به تو چه، ولی بعد متوجه میشم من یه آدم 44 ساله یه مردی داره یه حرف معقولی به من میزنه، من به شما نسبت بهش میگم به تو چه، برمیگردم میگم بسیار متشکرم از توضیحی که دادی و مسئله حل میشه. چون این آزادی تغییر رو شما دارید عزیز، من و شما که یه پدیده مکانیکی نیستیم. من شما...
آیا اینا محدود نمیشه موقعی که دوران کودکی آدم یه سری مسائلی رو؟
نه عزیز نه، خب اگر اینجوری بود همه ای ما هم حسود میموندیم، هم بدجنس میموندیم، هم تو قنداقمون باز هنوز ادرار میکردیم، خب در اومدیم عزیز. ببینید من و شما تمام مسئله انسان دو چیزه، یکی این که آزادی انسان به من و شما میگه میتونیم تغییرش بدیم، دوم امروز تکنیک هایی برای این کار وجود داره. من حرف شما رو کاملا متوجه هستم، ولی ببینید شما به خودتون اینجوری نگاه کنید که همیشه شما میتونید هر کاری رو کمی بهتر بکنید یا کمی بدتر. یعنی من الان میتونستم در گفتگوی با شما مواظبتر، مؤدبتر، مهربونتر باشم، یا نه یه ذره بی‌اعتنا و بی‌توجه باشم. خب من و شما قراره همیشه کوشش کنیم خوب خودمون یا بهترین خودمون رو ارائه بدیم، و روزی که چنین کاری رو کردیم، خوب خودمون یا بهترین خودمون رو دادیم، بعد از 2 سال یه آدم بهتری میشیم. تموش رو درست بس که شما بیاید روزی نیم ساعت ورزش کنید، یا بیاید اگر وزنتون زیاده مثلا ماهی 1 کیلو از وزن خودتون کم کنید، خب بعد از 2 سال 24 کیلو کم کردید دیگه، الان مشکل وزن نداری. ماجرا این است که یه دفعه که نمیخوایم این کار رو تمومش کنیم، به همین جهت است که قدم ها رو باید برداشت. خوشحالم از این که مقدار حالا نه با کار من و برنامه من، با دیگرانم لطفا آشنا بشید و بشنوید، مطمئن باشید بعد از 6 ماه کاملا شما در یه دنیای دیگه و با یه ذهنیت دیگه زندگی میکنید و اون موقع است که راه‌های تازه‌ای رو پیدا میکنید برای حل مسائلتون. ولی واقعا گذشته در گذشته عزیز، و اگر شما بخواید در گذشته بمونید از پا در میاد. من شما نه غذای 5 سال قبلمون رو می‌خوریم یا 14 سال قبلمون، من شما لباس 30 سال قبلمون رو نمی‌پوشیم، من شما اون کارهایی که 40 سال قبل شما می‌کردید رو نمی‌کنیم. آخه من برای چی گذشته رو با خودم این ور اونور بکشم؟ چرا کامیون پشت کامیون خاطرات گذشته رو این ور اونور برم؟ آدم سالم یه آلبومی درست کنه از چیزای خوب که نگاه کنه لذت ببره. خب من شما اومدیم یه مقدار ویدیوهای بد تهیه کردیم از گرفتاری‌های گذشتمون، هی هر شب می‌ذاریم و دوباره خودمون رنج می‌دیم. شرط عقل و حتی انصاف در ارتباط با خودمون این نیست. حالا یه مقدار در این باره بیشتر بدونید، بخونید، تماشا کنید. یه وقت دیگه خواستید لطف کنید تلفن کنید با هم صحبت کنیم.
خیلی خیلی متشکرم از وقتی در اختیار
من بودید. تمنا می‌کنم استفاده کنم.
خدا عمر
بشه. لطف و محبت داری عزیزم. ممنونم از محبت توجه. خواهش می‌کنم. شنگال اجمند به پایان برنامه رسیدیم. من امروز ساعت 4 تا 6 مجددا در خدمتتون خواهم بود به امید گفت